سلام، اینجا پادکست لوموس، کاری از سایت دمنتور و سایت مرکز دنیای جادوگری. من خشایارم. سلام بچه.
من شادیم. سلام.
من امیدم. سلام.
سلام، منم میلادم و اینم 16 اپیزود از سیزن طلاق اسرار لوموسه.
به پادکست لوموس خوش اومدین. ما اینجا هر هفته کتابای هری پاتر رو به ترتیب و فصل به فصل جلو میریم و در مورد تمام جوانبش با هم صحبت میکنیم. اگه کتابا رو نخوندین، بدونین که ما تمام مجموعه رو در نظر میگیریم و حرفامون باعث لو رفتن قصه میشه. چه برای اولین بار چه چندمین بار، بهتره که شما هم همراه با ما شروع به خوندن کتابا کنین.
اسپانسر این سیزن پادکست لوموس فروشگاه فانتازیوه. فانتازیو مرجع ارائه محصولات دنیاهای فانتزی، از جمله دنیای جادویی هری پاتر.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
دوست دارید معلومات خودتون رو درباره دنیای هری پاتر بسنجید؟ فانتزیو براتون یه پیشنهاد ویژه داره. فانتزی بازی هری پاتر. این مجموعه اولین کویز گیم مربوط به دنیای جادوگری هری پاتر تو ایرانه که شامل 100 تا کارت بازی، کیسه پارچه‌ای و تاس مخصوصه. پشت و روی هر کارت 6 تا سوال و جواب نوشته. سوالا توی سطح‌های مختلفی طرح شدن و میشه گفت بهترین راهنما برای موفقیت تو امتحان‌های سمجن. با انجام این بازی میتونید چند ساعت با دوستاتون تو دنیای جادویی هری پاتر وقت بگذرونید و اطلاعات خودتون رو در مورد این دنیای جذاب بسنجید. برای تهیه فانتزی بازی هری پاتر فقط کافیه به سایت فانتازیو سر بزنید. fantazio.ir.
از شماره پیش تا الان چند نفر از اون پشتیبانی مالی کردن: رضا، مینو، عبدالله، وحید، مجددن رضا و یک بدون اسم از اون پشتیبانی مالی کردن. مینو هم برامون نمیشه که دوستتون دارم خیلی زیاد. مرسی بچه ها، واقعا خیلی ما خوشحال میشیم هر هفته اسمتون رو توی این لیست میبینیم.
یه دوستی به اسم تیتاب فوق طلایی توی کست باکس کامنت گذاشته: من از مار خیلی میترسم، ریشش هم میدونم، پسر خالم مجله دست گرفته بود، بعد مجله در مورد مار بود، بعد مار توی شمال و انواع مارها، بعد پسر خالم هی کرم میریخت و اینا، منم پش میبرم نماد. یه دوستی هم به اسم محسن آبراها کامنت گذاشته، گفته چند ماهی میشه که محل کارم اومده تهران و هر روز از کرج تا شهرک غرب رو میام و برمیگردم. شبا موقع رانندگی و برگشتن از سر کار همراه همیشگی این پادکست لوموس بوده و شما چهار دوست عزیز. از قسمت 0 تا همینجا رو یه نفس توی این چند ماه گوش دادم و لذت بردم. الان وقتی رسیدم به فصل 15 کتاب دوم و دیگه مجبورم برای هر اپیزود یه هفته صبر کنم، قصه‌ام گرفته. کاش سالها بعد با لوموس آشنا می‌شدم تا بتونم بی‌وقفه از اول اول تا آخر آخرش رو گوش بدم و لذت ببرم. خسته نباشید و مرسی که یاد دمنتور و روزهای خوش مدرسه و اشتیاق هری پاتر رو برام زنده کردین.
مرسی.
ممنون از لطفت.
اینکه لوموس بخشی از زندگی یه مخاطب میشه، یعنی میشه گفت با ارزش ترین چیزیه که واسه ما ممکنه اتفاق بیفته. خیلی قشنگه.
خیلی جذاب شنیدن همچین کامنتای از سمت شما. حالا قلبتو نمیخوام بشکنم، ولی خب آخر سیزن دو هم نزدیک و احتمالی یه وقفه طولانی باشه بین شروع سیزن سه و اتمام این سیزن، ولی خب امیدواریم که با همون بمونید.
خب آزین توی سایت برامون نوشته که من وقتی که شروع کردم به گوش دادن پادکست لوموس تقریبا یکی دو ماه پیش بود که شدیداً درگیر اضطراب و افسردگی بودم، شدیداً ذهنم مشغول بود و هیچی آرومم نمیکرد. فقط زمانهایی که لوموس رو پشت هم گوش میکردم میتونستم از شر افکار منفیم خلاص شم و پرت بشم تو دنیای دیگه و برگردم به کودکیم و تابستوناش که امکان نداشت کتابای هری پاتر رو چند باره و چند باره نخونم. هنوزم درگیر افسردگی هستم البته، و الان که تموم شد قسمت‌های قبلی و رسیدم بهتون، خیلی برام سخت شده که لوموسو ندارم که گوش کنم تا حواسم پرت بشه. ممنونم ازتون که لحظه‌های خوبی رو برام رقم زدید. اینم از اون کامنت‌های ارزشمند برامون، مثل کامنتی که محسن گذاشته بود و امید برامون خوند. واقعاً خیلی خوشحالیم، نمیدونم چجوری این خوشحالیم رو به اطلاعتون برسونم که میتونیم اینقدر لحظه های خوبی رو براتون رقم بزنیم و توی لحظه های سختتون کنارتون باشیم.
همین که خودتو در کنار ما حس میکنی و دیگه احساس تنهایی نمیکنی، خودش خیلی بزرگ و قشنگه واسم. ما هفته پیش تو توییتر ازتون خواسته بودیم که اگه ترس و فوبیایی دارید و تمایل دارید ماما به اشتراک بذارید. بهروز خاوری نوشته در 5 سالگی سگ‌های ولگرد پیش روی خانه امان دستایم رو گاز گرفتن و یک سال بعد جنگ و راکت پراکنی و مجاهدین. ترمایش هنوز در سرم است. از سگ، زنبور و چیوس اگه اشتباه نخونم، چیوس راکت فوبیا دارم. تراپی و فوبیا هم دارم که دلیلشو هنوز نمیفهمم. میم هستم ، از عمق آب از اینجا هم شروع شد که با شوق و ذوق رفتم غواصی. چشمت روز بعد نمینه. هم که سرمو کردم زیر آب چنان تپش قلبی گرفتم که نتونستم ادامه بدم و لرزون برگشتم تو قایق. و ترس دیگه هم ماره، حتی عکس‌هاش هم نمیتونم ببینم. خب اینم مشترکه با شادی و خشه. سونتو گفته به نام خدا قورباغه. خیلی مختصر و مفید. حالا
قورباغه چرا
خودش جالب بود؟
کوپل کوچولوی بی خطر.
نمیدونم.
بعد تریور نویلو بهش هدیه میدادی.
من خودم هم ریپلای زده بودم که دلیل ریشش هم میدونی، نوشتن که میدونم ولی در این مقال نمی گنجه.
بله.
مصطفی بررو، اگه یعنی برره و و اینجوریه فامیلیشون، جالب هم نوشتن که بیپولی، کمپولی، موجودی ناکافی. قربونت برم، این فوبیای همه ماست. یعنی اصلا خودتو تو این ماجرا تنها ندون.
Welcome to the club.
بله.
نغمه ناخوانده هم برامون گفته که همش حس میکنم ممکنه یه اتفاقی برای خانواده‌ام بیفته که از دستشون بدم. دومیش هم نوشتن که بیوپسی مغز استخوان. با توجه به اینکه حالا ما این هفته هم کلاب هاوسمون در مورد همین ترس و فوبیا بود، دوستان زیادی هم اومدن گفتن که مثل نغمه این فوبیای از دست دادن خانواده رو دارن، که خب به هر حال بیشتر از روی تجربه شخصیشون هستش، یا ممکنه اینجوری هم نباشه قاعدتا، ولی خب هست و امیدواریم که بشه درمان کرد. یعنی راه که واسش وجود داره که آدم از این حراس رهایی پیدا کنه، ولی خب یه مقدار سخت و عذاب آوری همچین فوبیایی رو داشتن.
تحت کنترل در بیاد.
بله دقیقاً تحت کنترل در بیاد. مرسی امید. این هفته حالا بعد از پخش این اپیزود قراره ازتون بخوایم که برامون توی توییتر توییت یا کوت بزنید که تا به حال مثل لاکهارت معلمی داشتید که مجبور به مقابله باهاش بشید، یا کلاً هر آدم دیگه‌ای که مثل لاکهارت تو زندگیتون بوده، اگه همچین تجربه یا داشتید دوست داشتید چجوری تنبیهش کنی. در آخر هم ازتون یه خواهشی دارم از همه شنونده هامون. ما چند روز پیش نظرسنجی گذاشتیم برای فصل دوم لوموس و ازتون خواهشم اینه که توی این نظرسنجی شرکت کنید. چند تا سوال ساده است، اطلاعات شخصی هم ازتون نمیخوایم به هیچ عنوان. همین توی این نظرسنجی شرکت کنید و به این چند تا سوال اگه جواب بدین، برای ساختن اپیزود، برای ساختن سیزن سوم لوموس خیلی بهمون کمک میکنه و باعث میشه ایراداتمون رو برطرف کنیم، به تبع کیفیت لوموس رو ببریم بالا.
آره، لینک این نظرسنجی هم توی کانال تلگرام ویزاردینگ سنتر هست، هم توی شونوت این اپیزود هم میذاریم.
اسپانسر این شماره لوموس انتشارات پرتغاله. تقریبا بعیده که کتاب‌های فانتزی و علمی تخیلی نوجوانان خونده باشید و نشر پرتغال رو نشناسید. پرتغال ناشر کتاب‌های کودک و نوجوانه و بیشتر از 1000 عنوان کتاب تألیفی و ترجمه داره و مجموعه های فانتزی جذابی برای این گروه سنی به چاپ رسونده. این بار پرتغال با ترجمه جدیدترین کتاب خانم رولینگ، یعنی The Christmas Pig، اومده و اولین انتشاراتی هست که این کتاب رو ترجمه کرده و با عنوان کریسمس در گم و گور آباد به چاپ رسونده. احتمالاً شمایی که مثل ما عاشق آثار خانم رولینگ هستید تا الان اسم این کتاب رو شنیده باشید. کتاب The Christmas Pig کمتر از 2 ماه پیش، یعنی تو اکتبر سال 2021 منتشر شد و نظر خواننده ها و منتقدها رو حسابی به خودش جلب کرده. با اینکه مثل خیلی از کتاب های دیگه خانم رولینگ توی گروه سنی کودکان دستبندی شده، ولی به عقیده منتقدا کتابی برای کل اعضای خانواده است که عاشقش بشن. خانم رولینگ این کتاب رو داستانی درباره گم و پیدا شدن، دوست داشتن و دوست داشته شدن، درباره چیزهایی که با ما میمونن و چیزهایی که ازمون دور میافتن و درباره امید و بردباری توصیف میکنه. شما میتونید داغ داغ اولین ترجمه فارسی این کتاب رو از امروز با عنوان کریسمس در گم و گور آباد با ترجمه آرزو مقدس از انتشارات پرتغال برای خودتون، دوستانتون یا بچه های دوروبرتون از کتاب فروشی ها یا به صورت آنلاین از سایتشون تهیه کنید. پرتغال.com.
میرسیم به فصل 16 همه کتاب هری پاتر و تالار اسرار با عنوان تالار اسرار یا The Chamber of Secrets. ماشاءالله
ماشاءالله،
یا حفره اسرار،
یا به قول خانم اسلامی حفره اسرار،
حفره اسرار آمیز.
حالا آمیزش هم اینجا افتاده.
آره، ولی از اونجایی که قبلا در این مورد صحبت کرده بودیم دیگه نمیخوام بستش بدم، ولی به صورت خلاصه بگم که تالار اسرار انتخاب بهتریه.
سپاسگزاریم ازت.
توی اپیزود 1 صحبت کردیم در موردش.
بله، کامل صحبت کردیم.
فقط من یه سوال کوچیک اینجا بپرسم، مگر اسم کتاب و اسم این فصل یکی نیست از نظر انگلیسی؟
چرا
بله. اسم کتاب و اسم فصل از نظر فارسی با هم فرق میکنه؟
مترجم اینجوری صلاح دیده.
جوابش خیلی ساده است. از اونجایی که کتاب هری پاتر و سنگ جادو هم عنوان کتاب سنگ جادو ترجمه شده بود، ولی توی کتاب سنگ کیمیا بود.
کیمیا.
به به. مطمئنیم که اون زندان اسمش آزکابانه؟ یعنی مثلا ما واسه کتاب بعدی مثلا خودمون رو آماده کنیم. مثلا اسمش اوین نیست، فشوفویه، این چیزا نیست.
همینجور که هری داره توی قصه بزرگ میشه، مترجمای کتاب سر تندیس هم رشد میکنن باش و کتابا ترجمه.
دیگه از این فصل ریتم کتاب داره خیلی.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
تند میشه، یعنی اتفاقایی که داره میفته پشت سر هم اصلا با فاصله هفته و روز و اینا نیست، در حد ساعتی داره اتفاق میفته. یعنی آره. اینا یه سری اتفاقو میفهمن، بعدن میبینن که تو همین چند ساعت باید یه اقدامی انجام بشه، و این یکی از اون پر اتفاق ترین فصلای هستش که به نظر من تو این کتاب وجود داره.
آره دیگه، آخر همه کتابای هری پاتر همینطوریه،
نفسگیر میشه.
خب فصل با یه خبر بد شروع میشه، اینکه امتحانا برقراره. هری که اصلا نمیدونه امسال کلن چی یاد گرفته که بخواد امتحان بده، همش حواسش به داستان تالار بوده. حالا کلی چیز یاد گرفته این وسط ها، ولی هیچ کدوم اصلا ربطی به درس و امتحاناش نداره. رون هم که اصلا نمیدونه با این چوب دستی چجوری میخواد امتحان بده. جای هرمیونی هم حسابی خالیه. تصور کنید بلند شه ببینه چند روز دیگه امتحان داره.
این بچه هم که تو این سال اصلا نصف زمان تحصیل تو درمانگاه بود، یکمیش به خاطر اون گربه شدنش، ماجره گربه شدنش، یکم دیگهش به خاطر این خشک شدنش، اصلا از درس خوندن هیچی نفهمید.
بقیهش هم که همش تحقیق در مورد تالار اسرار داشت میکرد. آره. ولی خب نکته مهم این یه تیکه اینه که ما دقیقا میدونیم امروز چه روزیه. امروز دقیقا یک هفته قبل از اول ماه ژوئنه. یعنی این در کنار اون تولد 500 سالگی، یعنی جشن مرگ 500 سالگی نیک تقریبا 20 سر و تاریخ و از اینجا قشنگ میتونیم همه چیزو در بیاریم،
خط زمانی دقیق و مشخص میکنه.
آره دیگه. حالا جالبه مگوناگل میاد میگه که بچه ها یه خبر خوب، مهگیه ها آمادن، امشب میتونیم افراد خوش شده رو به حالت عادی برگردونیم، بعد سه روز بعد امتحانه. یعنی مثلا امشب هرمیونی بیدار میشه، بهوش میاد، بعد بهش میگن که سه روز دیگه امتحانه، همونجا دوباره ترجیح میده که خشک بشه، یعنی همونجا یه بلایی سر خودش میاره.
اون از پسش بر میاد، کسی نگران هرمیونی نمیشه.
نه بابا اصلا وقت نکرده درس بخونه بدبخت.
از قبل حفظه.
الان چقدر با اول ژوئن فاصله داره؟ الان تو همچین روزی که این اتفاق میفته
یک هفته
آره.
بله.
با این اوصاف ما میتونیم تقریبا بگیم که در تالار اسرار تقریبا توی سالگرد 50 سالگیش دوباره باز شده، به خاطر اینکه توی فصل دفتر خاطرات مرموز هم اگه یادتون باشه هری رفت به تاریخ 13 ژوئن و اون اتفاق کشته شدن مرتل افتاده بود و در تالار باز شده بود.
بله، آخر امتحانات بود.
تقریبا 3 هفته با اون اتفاق فاصله داره، میشه بگیم که تقریبا توی سالگرد 50 سالگیش، نزدیک سالگرد 50 سالگیش این اتفاق داره دوباره میافته.
جالب.
نه میتونیم اینجوری بگیم که فاتحه تالار اسرار توی سالگرد 50 سالگی مرگ میرتل خونده میشه دیگه، چون اینجا که اولین بار نیست در تالار داره باز میشه، اینجا در تالار آره. دیگه شاددان میشه،
این مدلی هم میشه بهش نگاه کن.
آره اینجوری درست داره.
اون سال هم همینطور، اون سالی هم که تو دفتر چه میره که بازگشایی اصلی تالار اسرار نبوده.
دقیقا آخرین بازگشایی تالار اسرار توسط تام ریدل.
میتونیم بگیم اتفاقات مهم مربوط به تالار اسرار توی یه تاریخ بوده تر.
آره. جالب شد،
زیباتره.
اما حالا یه سوال، یعنی هیچ مهرگیاهی تو بازار تو کوچه دیاگون این ور اون ور نبود که اینا برن بگیرن شربتش؟ نمیدونم، هیچ جا نمیفروختن، یعنی باید اینا خودشون تولید میکردن اینا رو توی درمونگاه نگه میداشتن دانش آموزا رو؟
یعنی اون زمان که همه گیری کرونا شروع شد شما یه واکسن نداشتی بری بزنی راحت بری تو خیابون؟
آقا اون فرق داره.
اونا فرق داره.
یعنی تو میخوای بگی که تا الان اینا برای ساختن چنین معجونی احتیاجی نداشتن که اصلا چنین معجونی رو بسازن؟
همطور که میبینین نداشتن.
آخه کار کرده مهرگیاه مگه فقط صرفاً معجونیه که باهاش آدمایی که افرادی که خوش شدن و شفا میده؟ یکی از کاربرداشونه.
خب مهرگیاه که تولید میکنن، پرورش میدن مهرگیاه که اصلا خب. مهرگیاهو که قبل داستان تالار اینا داشتن پرورش میدادن.
بله باریکالله.
پس در نتیجه برای چیزای دیگه هم ازش استفاده میشه، ولی من فکر میکنم فرضیه‌ای که میتونه درست تر باشه اینه که احتمالاً مهرگیاه تازه احتیاج داشتن.
باری کلا من میخواستم اینو بگم.
خواهش میکنم، جسارت کردم بیلا جان، ببخشید تو رو.
خواهش میکنم، اختیار دارین خانم شین. منتها نکته ای که هستش، پروفسور اسپرات توی فصل قبل بود یا فصل قبلترش بود دیگه، گفتش دیگه این مهگیاها نزدیک ماه ژوئن میرن دیگه، شروع میکنن به تو گلدون هم دیگه رفتن که بخوام مثلا چه کارا کنن. هشدار آبرو رفتن، من یه هشدار آبرو رفتن بدم اینجا،
نوک بگیرم،
کامنت نذاریم برامون.
آره نوک
بگیرم. اینا نزدیک ماه ژوئن شروع میکنن به تو گلدون هم دیگه رفتن، کارهای بی تربیتی کردن. اونجا دیگه یعنی که بالغ شدن و شما میتونی تازه‌شو بچینی و آره نه بعد جلوی کارهای بی تربیتیشونو بگیری.
بله. خب همونجا که مگوناگل میاد بهشون میگه که مهرگیاها آماده شدن و اینا، بچه ها سر میز صبحانن، بعد جینی از راه میرسه، اما تا میخواد حرف بزنه پرسی بهش میگه پاشو پاشو من میخوام بشینم فلان اینا. جینی هم انگار که برق بهش وز کردن، به قول خانم رولینگ دیگه ایشالله.
بله بله،
چیز دیگه نگفته باشه خانم رولینگ،
امیدواریم که به قول خانم رولینگ باشه.
آره ایشالله که به قول خانم رولینگ، انگار برق وز کردن بهش. جینی سری میبینه اینطوری شد، سری پا میشه میره. حالا اصلا چی میخواست بگه تو این وضعیت؟ پرسی میگه که نه نگران نباشی، در مورد تالار نمیخواست حرف بزنه، میخواسته یه چیز دیگر رو بگه براتون. بعد ابهامو بیشتر کرد،
میگه آدم دروغگو خودشو لو میده، آدم پنهون کار خودشو لو میده، همینه.
آره زارن اون پاین ماینا جینی چیزایی از پرسی و آره دوست دخترش دیده، داشتن لباسشویی روشن میکردن.
آقا حالا ما نمیدونیم، ما نذاشتن بفهمیم که اونو واقعا داشتن چی کار میکردن.
آره واقعا نمیدونیم
و امیدوارم هیچ وقت هم ندونه.
چرا حالا از هم منحرف میشه اینجوری؟ حالا داشتن چی کار میکردن؟ ماشین لباسشویی بوده، نوک بوده،
جزوه رد و بدل میکردن بابا.
بالاخره آدم کنج کاوانش برانگیخته میشه،
برانگیخته بدون نیم فاصله.
عرض بنده هم همین بود، همون برانگیختگی پرسی میگم، دوست ندارم بدونم.
ما هم دوست نداریم حالا اونو بدونیم،
داستانه برگشم دوست دارم ولی پرسی رو دوست ندارم.
حالا خیلی به ناوگان کل اجدری پرسی کار نداشته باشین. هری که یه جورایی مطمئنه که جینی نمیخواسته در مورد پرسی حرف بزنه، خیلی رفته رو مخش که واقعا جینی چی میخواست بگه، اصلا این چه وضعیتی بود، یعنی پرسی همیشه به قول شادی هرسیه، او بچه میخواد حرف بزنه، اومدید خود انده، حالا هیچ موقع نمیاد بشینه اینجا سر میز پیش اینها،
خاک انداز.
الان
ببین من فکر کنم این زیر نظر داشت، یعنی از دور از وقتی وارد تالار شد دیده آو جینی نشسته پیش رون و هری، میخواد یه چیزی بگه، بودم برم یه کاری کنم که پاشو بره لو نده چیزی که بهش گفتم.
ببین ولی باید شما یه چیزی هم در نظر بگیری یا تو ببین این داشته با فرد و جورج زندگی میکرده، یعنی کوچکترین سوژه ای یارو میگرفتن تومونش و پرچم ژاپن میکردن، یعنی اصلا آره واقعا دهنش سرویس میکرد، این واقعا باید تمام جوانه به احتیاط رو رعایت میکرده که سوژه دست این دوتا فقط نده. حالا ما دیگه ران و اینا هم فاکتور میگیریم.
خب چی فکرتون طبقات پایین بوده؟ از ترس هم دوتا بوده رفته قایم شده دیگه.
ولی من احساسم این بود که یه جورایی انگار میخواد به اینا غیر مستقیم بگه که آره مثلا من با یکی بودم. من این درست کردم.
جالب بود.
کی؟ آهام چی پرسی میخواست اینجوری بگه؟
یعنی خودش داشت یه جورایی به هری و رون خط میداد که مثلا قضیه چی بوده دیگه، که رون اونجوری میخنده میگه چیه چی شده.
تو متن انگلیسی چی نوشته؟ بذار یه نگاه کنیم تو متن انگلیسی.
موردی نداشته. چک کردم اتفاقا اینو خط به خط چک کردم. نامید شدی.
کاش هینتی میذاش خانم رولینگ برامون.
تازه با این همه پنهونکاری که پرسیکت بازم سوژش کرده بودن دیگه توی
آره.
خونه وقتی که در اتاقش رو همش میبست اون دوتای چرت و پرت میگفتن در موردش.
حالا اون موقع اونا فکر نمیکردن پای کسی دیگه ای وسطه، فکر میکردن پای خودش تنهایی وسطه. ولی اینجا الان شک کردم به این که پای کسی دیگه ای وسطه.
نظرم اینه که رد بشیم یواش یواش.
نمیذاری من حرفمو
بزنم. خودش به اندازه کافی حرف برای گفتن داره. خواهش می‌کنم به حواشی نپردازین عزیزان. بریم.
آره بگذاریم.
شنوندگان عزیز شما شاهد باشید که من میخوام شفاف سازی کنم اینا.
من هست برای این چیزا. میلاد خواهش میکنم صبوری کن.
بله. اما یه نکته دیگه که هست اینه که کتاب نوشته جینی انقدر نگران و پریشون بود که هری رو یاد دابی انداخت. ولی خانم رولینگ یه جور خاصی نوشته اینجا رو. اولش نوشته حالت نگاه جینی شبیه یکی شده بود که هری یادش نمیمد کی، بعد میگه که متوجه شد که شبیه دابی رفتار میکنه. نمیدونم منظورش چی از این مدل تعریف کردن این موقعیت، یعنی میخواد بگه مثلا جینی شبیه تام ریدل بوده؟
به نظر من میخواسته یه پیش زمینه‌ای بسازه و بگه که اینا توی یه چیز مشترک بودن، اونم کسی که یه گندی یه جایی زده حالا میخواد بیاد اعتراف کنه توضیح بده.
نه من نظرم میدونی چیه؟ من نظرم اینه که جینی و دابی نقطه اشتراکشون که اینجا خانم رولینگ داره بهش اشاره میکنه دقیقا چیزیه که اینا یه چیزی رو میدونن ولی وحشت از گفتنش دارن. چون ما میدونیم اینجا جینی تحت تسلط تامه دیگه، تحت تسلط ولوموته، یعنی ولوموت یه سلطه‌ای روش پیدا کرده. از اون طرف هم خب دابی مثلا تحت تسلط اربابشه که لوسیوس مالفویه، و اینا هر وقت که میخوان یه چیزی رو بگن که بهشون گفتن حقی نداری به کسی بگی، اینجوری دستپاچه میشن، به هم میریزن.
آره
معذب میشن. باریکلا. آره
حالا یه جورای شبیه اعتراف کردن هم هست دیگه، کسی که خطایی کرده میخواد حالا اعتراف هم بکنه.
آره اشتراکشون تو این مورده که وحشت دارن از گفتن حقیقتی که ازش آگاهن. خدا نصیب نکنه همچین چیزی.
اون بخشی که اسلامیه نوشته شبیه دابی شده رو یکی میخونه؟
آره گفته که جینی همون لحظه جلو اومد و کنار هری نشست. نگران و عصبی به نظر میرسید که کنار رون
نشسته.
روبروی هری احتمالاً نشسته. هری متوجه شد که دو طرف صندلیشو محکم فشار میده. رون که سرگرم خوردن حلیمش بود یه چیزی گفت. هری از دیدن حالت جینی به یاد کسی افتاد، اما هرچی فکر نفهمیده کی بوده. بعدن همونطور که رو صندلیش جینی تکون میخورد یادش افتاد که شبیه دابی شده. جمله دقیقشو بخونم برات. ناگهان هری فهمید جینی شبیه چه کسی شده است. جینی همونطور که روی صندلیش نشسته بود اندکی جلو و عقب میرفت، درست مثل دابی. اونیز وقتی اطلاعات محرمانه از دهانش بیرون میپرید همین کار رو کرد.
چون اینجا هم نشه exactly like دابی، یعنی اینکه هری مطمئن شد که تصورش چی بوده. اینو میخواستم.
و اینکه رون هم داشته حلیم میخورده. این خیلی نکته باریکلا.
بله بله اینم نکته خیلی زیبایی بود که ممنون اشاره کردیم.
ما توقع داریم که دور حلیماتون خط کشیده باشید دیگه، قابل این چیز نیست دیگه، دوباره تکرار نکنید.
رولز هم که اینجا پرسی از هری میخواد که بهش بده نون ترجمه شده، درسته؟
آره دیگه، خانم اسلامی غذاها رو یکم خلاصه ترجمه کرده و خودمونیش کرده، تبدیل شدن به کلوچه و نون و چیزایی که خودمون میدونیم دیگه،
حلیم.
بله کلن ما توی دنیای جادوگری 5-6 مدل بیشتر غذا نداریم. نون، کلوچه، حلیم و چی بود، نمکدون و این چیزا دارن، استفاده میکنن از نمکدون و فلفل پاچ و این چیزا مثلا.
فلفل پاچ
دیگه
اینو
نمیدونم.
حالا اون بخش کاراگاهی هری اینجا خیلی پررنگ شده، تو فکر اینه که باید هر جور شده خودش این معما رو حل کنه، چون که الان امشب این قربانی ها به هوش میان. حالا نمیدونم به هوش اومدن واقعا عنوان درستیه، مثلا کسی که خشک شده به هوش بیهوش نیست که، خشک شده نمیدونم مثلا
دقیقا بیهوشه.
اتفاقا به نظر من به هوش شدن بهتره، چون خانم اسلامی نوشته زنده شدن ولی توی متن اصلی تا جایی که یادم نوشته ریوایو. به نظر من میرسه به هوش اومدن بهتره چون نمردن.
آخه دقیقا هم بیهوشن. آره. خشایار.
آره دیگه، آره بیهوش هم میشه گفت.
آخ آگاهی ندارن که، از محیط آگاهی ندارن دیگه، بیهوشن. آره
آره. حالا هری داره به این فکر میکنه که اینا امشب به هوش میان و خب معما حل میشه، پس تا قبل اینکه اینا به هوش بیان من باید یه کاری بکنم، من باید معما رو حل کنم. حالا نمیدونم چرا اصرار داره که خودش حتما باید معما رو حل کنه.
واقعا برداشت من این نبود.
برداشت چی بود؟ خب
تا اونجایی که اون فاجعه پیش نیومده، هری اصلا یه جورایی مثلا میدونه که فردا دیگه قضیه مشخصه دیگه. یعنی من اصراری تو وجودش نمیبینم که مثلا بخواد نه قبل از اینکه اینا به هوش بیان من باید بفهمم کاری کی بوده. اونجایی که کار دیگه به اوجش میرسه، اونجایی که کار دیگه به اوجش میرسه میگه دیگه باید بریم دیگه پیش مرتل.
نه اونجا رو الان کار نداریم، هنوز به اونجا نرسیدیم.
ولی قبل اون داره خوب. میگه
خب منم منظورم اینه که تو دارم یه فرایند رو دارم میگم، میگم تا قبل از اون من اصراری حس نمیکنم از طرف هری که بخواد خودش ماجرا رو حل کنه. بعد از اونه
خب بچه رو میخواد بره پیش مرتل، دیگه معما حل میشه دیگه، به مرتل چیکار داریم مثلا؟ ولی هری اصرار داره که پاش سری بره پیش مرتل معما رو حل کنه. خب معما امشب حل میشه دیگه، ولش کن دیگه.
موضوع میدونی چیه؟ موضوع اینه که معما حل نمیشه، همه اینا هم به هوش بیان معما حل نمیشه. اینا از یه میخوام بگن یه باسیلیسک بوده دیگه، مگه میفهمن چی بوده، کی بوده، از کجا اومده بوده، چطور بوده، به چه شکل بوده. ولی الان هر اینا یه سری سرنخ دارن که ممکنه کجا بوده باشه. دستشویی مرتل گریان، دختری که 50 سال پیش قربانی شده کیه؟ مرتل گریان.
آره دیگه،
هر اینا یه سری سرنخ دارن. الان
لاکهارت هم گفتش که اینا که به هوش بیان میخوان بگن که کار کی بوده، نمیخوان که، یعنی فقط به تنها سوالی که ممکنه جواب بدن که بگن چی بوده که باعث همچین چیزی شده دیگه. به قول میلاد جواب خیلی از سوالای دیگر هنوز اینا ندارن و هری اونه که میخواد، اون انگیزه است که میخواد بره الان با مرتل صحبت کنه.
سرنخهایی که هری دستش داره الان از اطلاعاتی که افراد بیهوش شده خوش شده دارن خیلی بیشتره.
قربانی‌ها
مرسی، از اطلاعات قربانی ها خیلی بیشتره. مثلا جاستین میخواد به هوش بیاد چی بگه؟ یه باسیلیسکو از توی نیک بی سر دیده دیگه، نیک تقریبا بی سر دیده. خانم نوریس هم که میخواد بگه میاو. میاو. جاستین هم که از تو دوربینش این مار دیده دیگه، البته ببخشید یه باسیلیسک دیده.
بله. به هر حال بعد از صبحانه وقتی که لاکارت داره میرسونتشون کلاس تاریخ جادوگری، هری و رون میپیچوننش تا برن پیش مرتل، اما به محض این که پیچ آخر رو رد میکنن یا مگوناگل خفتشون میکنه، میپرسه ازشون که کجا دارید میرید؟ هری حاضر جوابی میکنه، میگه داشتیم میرفتیم هرماینی رو ببینیم. این حرفه یه تأثیر عجیب و غریبی رو مگوناگل میذاره با اون سن و سال. وقتی یه بچه ها میرن شروع میکنه های های گریه کردن که آره نمیتونم، دوری از دوستم سخته.
من حقیقت این بخش کتاب جیگرم کباب شد
عزیزم.
منم بغض کردم،
خدا شاهده جدی دارم میگم، واقعا اصلا قشنگ بغض کردم. آره.
چون قشنگ یه بود دیگه از مگوناگل رو داریم به وضوح میبینیم و خیلی عریانه این احساساتش، آدم واقعا تحت تاثیر قرار میگیره. حالا خشایار جان چه نکته ای داره؟
چه نکته ای داره؟
اخ 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 اخ، بسم الله الرحمن
الرحیم.
خانم مگوناگل گریه نمیکنه. والا
یعنی چی؟
دماغش رو پاک میکنه
به خاطر اون اشکی که از گوشه چشش اومده بوده.
آره ولی خانم اسلامی نوشته گریه میکنه، هیچ گریه ای در کار نبوده. بر
گریه ای در مرسی 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 مترجم عزیز که یه جنبه احساسیتی از خانم مکانگی رو به ما منعکس کردی که وجود نداره. مرسی مرسی.
ببین یعنی مثلا من این تیکر خوندم نوشته که صدای گریه پروفسور مگانگل رو بعد از پیچ راه رو شنیدن، یعنی اینطوری در ذهن آدم میاد که طرف نشسته هق هق داره گریه میکنه.
آره نشسته زمین داره میزنه تو سر خودش رو گریه میکنه.
دقیقا هم که خشایار گفتی که های های گریه باید باشه که
آره.
صداشو بشنه،
در صورتی که بیچاره فقط احساساتی شده، دماغشو بالا کشیده.
آره یه
ولی بوده. ولی جدا من دو تا نکته هستش تو این بخش در مورد مگوناگل، اصلا حالا نه بیشوخی جدی میخوام بگم اینو. یکی این که خب اون به قول امید اون اشکایی که از چشم پروفسور مکگاناگل میاد یه بعد جدیدی از پروفسور مکگاناگل رو به ما نشون میده.
اشکای ریز ریز
ماشیان
ریز
ماشیان یه بعد جدیدی از پروفسور مکگاناگل رو نشونه ما میده. بعد جمله ایه که به هری و ران میگه، ببین تو فقط تو زندگیت اگه دوستاتو داشته باشی میتونی درک کنی که، یعنی خب ما همه قطعا به غیر از دوستام و خانواده هامون هم داریم، ولی میدونیم که مکگاناگل هیچ وقت خانواده ای نداشته دیگه و نزدیکترین افراد بهش دوستاش بودن، پروفسور فیلیدویک، پروفسور دامبلور، پروفسور اسپرات، اینا بودن نزدیکترین افراد تو زندگیش، اینا بودن. و جمله ای که میگه این که میدونم که دوستان اونا بیشتر از همه در رنج و عذابند. و ببین این چون خودش یه دوسته و فقط دوست داشته، از اون زاویه داره نگاه میکنه به دوستای این قربانی ها، یعنی
دوست واقعی در حقیقت.
آره دیگه، چون اصلا خانوادهش دوست داشتن. مدل درک کردنشو میخوام بگم، مدل ادراک پروفسور مکگاناگل از زاویه یک دوسته، از دیده یه رفیقه. خیلی واسه من خیلی جالب بود.
وابستگیش هم اینجا نشون میده دیگه به دامبلدور.
بله
واقعا، یعنی به اون بیشتر از دوست، به عنوان عضو خانواده ارتباط داره باهاشون. به قول تو
آخه دامبلدور نجاتش میده دیگه،
رو دوشش افتاده یهو.
اصلا نه، دامبلدور هم مینروا مکگاناگل رو تو بد موقعیتی نجات میده دیگه، یعنی واقعا دامبلدور دوست فوق‌العاده‌ای واسه مینروا مکگاناگل بوده. درست جایی که این ضربه عشقی خورده، ضربه خانوادگی خورده، دام شده از نظر روحی روانی، دامبلدور به دادش میرسه دیگه، دستشو میگیره میارتش تو هاگوارتس کنار خودش، کنار بچه ها، بهش یه خانواده میده.
درسته، اینو اطلاعات و جزئیاتش رو توی داستانک پروفسور مکگاناگل توی سایت میتونید مطالعه بکنید، حتما بخونید، خیلی چیزای جالبی راجع به این شخصیت نوشته، کلا راجع به همه شخصیت ها، ولی الان ما با توجه به با ارجاع به اون داستانک بود که این صحبت ها رو کردیم.
و این رفتن بچه ها پیش هرمیونی واقعا چقدر به نفعشون شد،
توفیق اجباری شد.
آره، چون که هری کاغذی توی دستای هرمیونی میبینه که واقعا یکی از بهترین لحظه های هفت تا کتاب از نظر من به وجود میاره. همون لحظه‌ای که قبلا هم بهش اشاره کردم.
همانطور که صندلیش را جا به جا می کرد تا هری را از چشم مادام پامفری پنهان کند گفت: ببین می تونی درش بیاری؟ اصلاً کار آسانی نبود. دست هرمیونی چنان محکم دور کاغذ بسته شده بود که هری مطمئن بود چیزی نمانده که کاغذ را پاره کند. همانطور که رون اطراف را می پایید، هری با زحمت کاغذ را به این طرف و آن طرف کشید و پیچاند و سرانجام پس از چندین دقیقه نفسگیر کاغذ بیرون آمد. صفحه‌ای بود که از یکی از کتاب‌های قدیمی کتابخانه کنده شده بود. هری با اشتیاق کاغذ را صاف کرد و رون هم خودش را نزدیک کشاند تا نوشته را بخواند. از میان جانوران و هیولاهای هولناک بسیاری که در سرزمین ما سیر می کنند، هیچ کدام مرموزتر و کشنده تر از باسیلیسک نیست که به سلطان مارها نیز معروف است. این مار که ممکن است تا اندازه غول‌آسای رشد و صدها سال عمر کند، از تخم مرغی که وزغ روی آن نشسته باشد بیرون می آید. شیوه هایی که باسیلیسک برای کشتن دارد بسیار عجیب هستند، چرا که جدا از نیش‌های مهلک و سمیعش نگاه کشنده‌ای دارد و هر کس که نگاهش را به پرتو چشم‌های این موجود بیاندازد به مرگ فوری دچار می‌شود. عنکبوت‌ها در حضور باسیلیسک فرار می‌کنند، چرا که دشمن خونی آنهاست و باسیلیسک فقط از بانگ خروس فرار می‌کند، چون بانگ خروس برای باسیلیسک کشنده است. و زیر این نوشته هری دستخط هرمیونی را شناخت که فقط یک کلمه نوشته بود: لوله ها. مثل این بود که ناگهان کسی جرقه‌ای در ذهن هری زده باشد. زیر لب گفت: رون همینه، جوابش همینه. هیولایی که توی تالار باسیلیسکه، یه مار غول پیکر. برای همینه که من همه جای قلعه اون صدا رو میشنیدم ولی هیچ کس دیگه ای نمیشنید، برای اینکه من زبون پارسل رو میفهمم. هری سرش را بالا آورد و به تخت‌های اطرافش نگاه کرد. باسیلیسک با نگاهش آدم‌ها رو می‌کشه ولی هیچ کس نمرده، چون هیچ کدوم مستقیم به چشماش نگاه نکردن. کالین از توی دوربینش اونو دیده. باسیلیسک تمام فیلم‌های عکاسی داخلش رو سوزوند ولی کالین فقط خشک شد. جاستین حتما باسیلیسک رو از پشت نیک تقریباً بی‌سر دیده. نیک مستقیم بهش نگاه کرده ولی نمیتونسته دوباره بمیره. و هرماینی و اون ارشد ریونکلایی وقتی پیدا شدن یه آینه پیششون بوده. هرماینی تازه فهمیده بوده که اون هیولا باسیلیسکه. حاضرم سر هر چیزی شرط ببندم هرماینی به اولین کسی که دیده هشدار داده که قبل از پیچیدن توی اون راه رو با آینه سر و گوشی آب بده. و اون دختر آینه‌شو بیرون آورده و دهان رون از تعجب باز مانده بود. با اشتیاق آهسته گفت: و خانم نوریس؟ هری به فکر فرو رفت و صحنه شب هالووین را پیش خود مجسم کرد. سپس به آرامی گفت: آب. آبی که از دستشویی مرتل نالان سرازیر شده بود. شرط می‌بندم خانم نوریس فقط تصویرش رو توی آب دیده. هری مشتاقانه برگه ای را که در دستش بود از نظر گذراند. هرچه بیشتر به آن نگاه می‌کرد، بیشتر با عقل جور در می‌آمد. با صدای بلند خواند: باسیلیسک فقط از بانگ خروس فرار می کند، چون بانگ خروس برای باسیلیسک کشنده است. خروس های هگرید رو کشته بودن. وارث اسلیترین وقتی تالار اسرار رو باز کرده نمی خواسته حتی یه خروس اطراف قلعه باشه. عنکبوت ها در حضور باسیلیسک فرار می کند. همش جور در میاد.
حالا کاری نداریم که چرا تا الان بعد این همه مدتی که هرمیونی تو درمونگاه هیچ کسی ندیده یک کاغذ تو دست این بچه است. اونم یه صفحه یه کتاب تو دستای بچه 12 ساله. البته اینم بگم که هیچ وقت از کتابی که از کتابخونه امانت میگیرید یه ورق نکنید. ولی حالا دمش گرم، یه معمای خیلی مهم حل کرد.
هیچ وقت از هیچ کتابی هیچ ورق نکنی.
بله.
چه کتابخونه؟
حالا دیگه این چون از کتابخونه گرفته بود گفتم.
آره.
توی کاغذی که دست هرمیونیه از سلطان افعی‌ها، یعنی باسیلیسک نوشته.
من با بازیلیسک مخالف بودم حقیقتا.
البته مخالف موافق نداره. بریتیشش بازیلیسک، امریکنش باسیلیسک.
ببین آخه تو کتاب صوتی میگه بازیلیسک ولی تو فیلم هم میگه باسیلیسک، یعنی سه میگه قشنگ.
حالا ما راحت میگیم باسیلیسک دیگه. این باسیلیسک یه مار خیلی بزرگ و غول‌پیکره که صدها سال عمر میکنه و هر کسی که توی چشماش نگاه کنه بلافاصله کشته میشه. عنکبوت‌ها ازش میترسن و بانگ خروس هم اونو میترسونه. خب معما حل شد دیگه. هیولای ماره، به خاطر همینه که فقط هری میتونه صداشو بشنوه. به خاطر همینه که عنکبوت‌ها دارن فرار میکنن. به خاطر همینه که خروسا کشته میشن. بعد قربانیای باسیلیسک هم برای این زنده موندن، چون به طور اتفاقی هیچ کدومشون مستقیم به چشمای باسیلیسک نگاه نکردن. بعد هری هم که کامل بررسی میکنه صحنه‌های جرم و اینکه خانم نوریس انعکاسش رو توی آب دیده، کالین از توی دوربینش دیده، جاستین از توی نیک دیده و هرمیونی هم که این قضیه رو میدونسته تو آینه پنلوپه نگاه میکرده. به قول هری همش جور در میاد. حالا دوباره میگم این یکی از هیجان انگیزترین لحظات کل کتابا برای منه. این لحظه که هری چند بار نوشته‌هایی رو کاغذ میخونه، اتفاقا و نشونه‌ها رو میذاره کنار هم، بعد میگه همش جور در میاد. اینجا واقعا یکی از جاهاییه که من همیشه با نهایت سرعتی که میتونم کتابو میخونم. اصلا شاید کتاب دو رو به خاطر همین لحظه دوست دارم.
از اون کارهای خانم رولینگ دیگه، خوراکش آره. معما ساختنه.
خیلی خوب حلش میکنه.
دیدی وقتی که داری جدول سودوکو حل میکنی، بعد مثلا 4 تا 5 از اون مربع و گیر یه دونه عددن، وقتی یه دونه‌شو پیدا میکنی بقیه‌اش مثل بنز همش حل میشه. دقیقاً اینم آره. همونه ماجراش. حالا جالبه من با این که اینو خونده بودم ولی این بخشش رو دو تا چیزش رو یادم رفته بود. اینکه باسیلیسک از بانگ خروس فراریه. من فکر می‌کردم که خروس رو واسه این میکشه جینی که با خونش رو دیوار برداره پیام بنویسه. یادم رفته بود اصلا این از صدای اونا فراریه.
بابا بچه طفل معصوم و تام مجبورش میکرده این کار کنه.
آره میگم من فکر میکردم صرفا برای اینکه بخواد با خون بنویسه دنبال بوده که یه موجودی رو بکشه که بعد با خونش پیام بنویسه رو دیوار، ولی نمیدونستم یادم رفته بود که از صدای خروس هم اینا فراریان. بعد یه چیز دیگه اینه که از تخم مرغی که زیر وزغ پرورش داده باشه به عمل میاد. راستشو بگم من اینجا یه شکی کردم، مراجعه کردم به متن اصلی کتاب که نوشته بود تخم مرغ، بعد دیدم که آره درسته قشنگ تخم مرغه، یعنی بله. یه تخم نیستش نوشته چیکن اگ. آره
البته ما باید اینم اشاره کنیم که این قسمت مندرآوردی نیست، باسیلیسک یه موجود باستانیه
و حالا این
افسانه‌ای یعنی قدیم نقل می‌شده دیگه، یه همچین از یه همچین هیولایی نقل هستش توی افسانه‌های قدیمی و این چیزا هم حالا کم زیاد بیشتر کمتر در کنار افسانه باسیلیسک وجود داشته دیگه. ولی من دو تا نکته است، یعنی یه نکته است دیگه، دو تا نکته نیست چون نکته اولو شادی بهش اشاره کرد. نکته دومی که میخوام بهش اشاره کنم اینه که نوشته، یعنی خانم اسلامیه نوشتن که عنکبوت‌ها از مواجهه با باسیلیسک احتراز میکنند. احتراز من یادم مال پرچم بود، یعنی میکشیدن بالا.
اون احتزاز مگه نیست؟
من نمیدونم.
ببین منم میلاد یه چیزی بگم، به خدا نکن دورش خط کشیدم ولی بعد دقیقا با خودم گفتم اون احتزاز احتراز نیست.
آخه
خب احتراز چیه؟ من آقا من با این من سواد ندارم، بی سوادیم ما، ببخشید
آقا. نفرمایید.
حذر میکنن میلاد، حذر میکنن.
آخه حذرم اینجوری، آخه حذر احتراز،
نه حذرم نمیشه، اشتباه گفتم.
نه اصلا این احترازه چیه؟
احتراز یعنی پرهیز کردن. پرهیز کردن
آخه، پرهیز کردن که
اجتناب کردن، دوری کردن.
ببین ریشه فعلش هرزه دیگه.
خب آخه حتما باید از این واژه استفاده میشد، یعنی اون نوع ادبیاتی که خانم رولینگ استفاده کرده معادلش میشده احتراز. مثلا نمیتونسته بنویسه از او فراریان، از او میگریزند، از او در هراسند، از او چه میدونم فلانند.
نه دیگه واقعا به نظر من اینجا مشکلی نداره، احتراز کلمه.
نه میگم من دارم میپرسم، به خدا دنبال ایراد نیستم، دارم واقعا.
نه بابا میدونیم دنبال ایراد نیستیم.
نه مگه مثلا بقیه موقع دنبال ایرادیم ما؟ خب ایراد هست دیگه، دنبال ایراد نیستیم.
ببین من الان چک کردم تو فرهنگ لغت، معنی پرهیز کردن و دوری نمودن رو میده.
خیلی آخه تو ادبیات خودمونم هست، مثلا میگن از فلان کار احتراز کنین.
من بیشتر پرهیز رو شنیدم راستشو بخوای تا احتراز رو.
خب متراز
ولی احترازات
داره.
کرونا هم داریم الان، چک کردم.
خب این یه چیزی هم هست، این که این کتاب نوشته یه کتاب قدیمیه، کتابخونه است.
آها خب آه این منطقی،
به خاطر همین سنگین نوشته.
اینو من میپذیرم. آره
اوکی.
بسیار تشکر میکنم از خانم اسلامیه.
آقا یه نکته ای گفتش که من قانع شدم کاملا. آقا این کتاب قدیمیه، نوع ادبیاتی هم که استفاده شده درونش باید قدیمی باشه، من میپذیرم اینو.
تنها سوال اصلی اینجا اینه که این هیولای قول پیکر چطوری توی قلعه رفت آمد میکنه، که هرمیونی جواب اینم داده، لوله ها یا به قول خانم اسلامیه مجرای فاضلاب.
حالا که بحث باسیلیسک اومد وسط و این تیکه کاغذ رو پیدا کردیم و راجبش حرف زدیم، یه سوالی چند فصله که ذهن منو به خودش مشغول کرده، اونم اینه که من بازم سوال شد که مگه این باسیلیسک راه نیفتاده بود تو لوله های مدرسه همینطور میچرخید میگفت میخوام بیام بکشمت، بدرمت، بخورمت و این صحبت ها؟ دنبال غذا بود دیگه، مدت ها بود چیزی نخورده بود. و سوالم اینه که این الان 4 نفر 5 نفر قربانی داشته، 5 نفر چرا هیچ کدوم اینا بعد از اینکه خشک شدن و نخورده؟ خشکشون کرده ول کرده رفته پی کارش. بابا مگه تو گرسنه‌ت نبود بگی بخورده یا اونا رو یه دونه رو؟
حقیقت من جواب تو خیلی اتفاقی میدونم، یعنی اصلا چیزی نیستش که تحقیق کرده باشم. اونم به خاطر اینه که یه دوره‌ای توی محیطی کار میکردم که حسابدار سیرک بین المللی ایران ایتالیا بودم، اگر اسمشو شنیده باشید، سیرک خلیل عقاب، حالا معروف هل. که هم توی شهرهای مختلف ایران نمایش برگزار میکرد. یه مدتی که اینا تهران بودم و گروه ایتالیایی، من باهاشون همکاری میکردم اونجا. خب به هر حال حیوانات و انواع و اقسام موجودات وحشی و اهلی و غیره وجود داشتن. همین حیوانات، آره با دبلیو به قول خشه. بعد مار زیاد داشتن و من خب هر روز این حیوانا کلی غذا با من مصرف میکردن، طبعا انواع و اقسام حیوان وحشی که خب مثلا شیر و پلنگ و ببر و فیل و چه میدونم اسب آبی و اینا، هر کدوم رژیم غذایی خودشونو داشتن. اون موقع یه نکته‌ای که واسه من جالب بود و من اونجا یاد گرفتم این بود که مار به هیچ عنوان مردارخوار نیست، یعنی به هیچ عنوان مرده نمیخوره.
چجاله؟
زنده زنده میخوره؟
بله، باید نیشش بزنه بعد بخوره. یعنی من عذرخواهی میکنم، شاید این آزار دهنده باشه برای شنوندگان، من هشدار بیابرویی که دادیم، هشدار لو رفتنم دادیم، هشدار
چندش شدنم بعد بدیم الان.
آره چندش شدن و ناراحت شدنم الان بدم بهتون.
خب برادر من اینو باید اولش بگی هشدار بدی.
الان میگم، من هنوز نگفتم که من که هنوز نگفتم داستان چی. ما این اونجا حالا یه سری حیوان زنده به اسم تومه میگرفتن، معمولا خرگوش یا موش یا این چیزا بود و زنده مینداختن توی آکواریوم یا محلی که مارا رو، مارای خیلی بزرگ ها منظورمه، نه این مار کوچیکای نیمانن، نه مثلا پیتون کوبرا اینا، زنده مینداختن جلوشون، خودش باید نیش میزد، منتظر میموند، بعد که میمرد میبلعیدش. و من اونجا اون موقع پرسیدم، یعنی واسم جالب بود، گفتم چه کاریه بابا حیوان زنده رو میگیری میندازین جلوش، مثل این شیرا مرغ میریم مرغ یخی میخریم میدین شیرا میخورن، به اینم چه میدونم یه چیزی یخی پخی پیدا کنیم بدیم بخوره دیگه. که اونجا به هم گفتن، یعنی من چند نفرم این موضوع رو پرسیدم، اینجوری نبود که یکی به هم بگه، این موضوع رو شنیدم که نه، مار حتما باید غذاشو خودش نیش بزنه، اگه زنده است، اگه موجود زنده است باید نیش بزنه، وقتی که مرد بخورتش، مرده رو نمیخوره.
حالا یه چیزی بگم؟
بله.
این باسیلیسک اول حالا نیش نزده ولی با چشمای خودش خشکشون کرده و اگر بره جلوتر یکم اون عقلشو به کار بندازه میفهمه که اینا رو نکشته و زنده است، میتونه بخوردشون.
من الان تو اینترنت سرچ کردم، یه سری فن در این مورد تحقیق کردن، کلن
با باسیلیسک مصاحبه کردن میدانی.
نه نظرشونه، یعنی جواب خود خانم رولینگ که نیست، میگن کلن این رفتاری که باسیلیسک داره به یکی نگاه میکنه، به هر موجود زندهی نگاه میکنه، اون در اصطلاح پتریفاید میشه یا سنگ میشه، این یه حالت دفاعی باسیلیسکه، یعنی به نیت شکار نیستش، هر موجودی رو نگاه کنه اون سنگ میشه.
مثلا خروسا.
نکته دوم اینه که وقتی هری و رون و گیلدروی میرن پایین، اونجا پر از استخونه و استخونه موجودات کوچیکه مثل موش و اینا.
بله
غذای
بله.
باسیلیکس اوناست.
آها، که در رابطه یعنی... باشون در برابرشون حالت تدافعی نمیگیره، درسته؟
آره دیگه، یعنی کلا تغذیهش اونجا ریخته. این که رفته بقیه رو سنگ کرده الزاماً به نیت خوردنشون نبوده، با وجود اینکه صدایی که هری میشنیده میگفته من گشنم، خیلی وقت چیزی نخوردم، این گفتن که به نظر میرسه که اولا که دندون آسیاب نداره که بخواد موجوداتی در این ابعاد و بخواد به عنوان غذا مصرف کنه، دوما که بر اساس اون استخونه که اونجا ریخته مشخصه که غذاش چی بوده.
آره بعدم میگم مار که اصلا بلعنده است، یعنی مار میبلعه مثلا. آره. گاز نمیزنه، رونو ور نمیداره به دندون بکشه که.
آره
بلعنده است. این آره با دومش، این اون کارتون رابین هود بود ماره.
قیوت قیوت قیوت.
آره
آره.
ولی حالا که این بحثم پیش اومد، خیلی توی یه بار این موضوع تو کلاب هاوس لوموس هم مطرح شد و چند باری هم کامنت گذاشتن که آقا چجوریه این اصلا باسیلیسک چجوری تو لای شکاف جرز دیوار مثلا میاد بیرون، یکی رو نیش میزنه،
یه لایه‌ای به اون بزرگی داره تو دیوار. من همیشه برام سوال.
نه اصلا خیلی ساده است. ببینید، ورودی تالار اسرار به قلعه دستشویی مرتل گریانه و اون مار وقتی اون ورودی که باز میشه، مار اون باسیلیسک از لوله اون دستشویی میاد بیرون. شما نگاه کنین تمام اتفاقات در نزدیکی، یعنی با اختلاف یک طبقه از دستشویی مرتل گریان، همش توی محدوده دستشویی مرتل گریان سانه ها پیش اومده. این یعنی قسمت وارد شدن مار به قلعه دستشویی مرتل گریان، از اونجا به بعد
مدخلش
این، آره دقیقه باری کلا مدخلش، از اونجا به بعد مار دیگه تو دیوار و لوله و اینا نیست، توی قلعه است. و بیشتر مواقع هم اتفاقاتی که میفته زمانیه که این محله، اولا که اون راهرو دستشویی مرتل کلن خلوته به خاطر اینکه کسی اون دستشویی نمیره.
آره
کلن هیچکی از اونجا
افتاده اون دستشویی دیگه.
آره دیگه، اونجا اصلا از اون راهرو، اون راهرو خیلی خلوته، بیشتر اوقات هم که خرابه، مرتل داره گریه میکنه، زده شیر و میر و همه اینا رو ترکونده، اونجا رو آب برداشته. به خاطر همین بیشتر مواقع کسی از اون طرف رد نمیشه، کلا اونجا خلوته. و در کل هم این اتفاقات همشون یه سری زمانایی افتادن که کلا قلعه خلوت بوده، کسی خاصی تو قلعه نبوده. و نکته بعدی هم اینه که اون شبی که هری درمانگاه هستش صدای باسیلیسک رو نمیشنوه ها، ما تو فیلم میشنویم. آره. که هری از صدای باسیلیسک از خواب بلند میشه، توی کتاب در واقع هری از این که دابی نشسته روش از خواب میپره و میبینه اصلا صدای باسیلیسک رو نمیشنوه، چون اصلا از اونجا رد نمیشه. درمانگاه یه جای دیگه است و دستشویی مرتل هم یه جای دیگه است، اصلا متوجه این داستان نیستش. این هم یه نکته دیگه بودش.
آره یه ساختمون نیست که.
آره
امید، کتاب جانورن شگفت انگیز دستته؟
آره.
ببین بیایم راجع به جثه باسیلیسک هم به نظرم صحبت بکنیم. چیزی که خانم رولینگ توی کتاب گفته اینه که 20 فوت یا 6 متر هلوش 6 متر طولشه، چیزی
متر
که باسیلیسکی که کشتیمون باشه 6 متر و 10 سانت.
10 سانتشو خانم اسلامیه نگفت.
10 سانت اصلا خشایی رو داره اذیت میکنه.
آره خیلی داره خشایی رو اذیت میکنه. ولی چیزی که ما فکرشو میکنیم خیلی بزرگتر از اینه. با 6 متر برای باسیلیسک چیز زیادی نیست. یعنی من چیزی که
باقی سینمایی خواستن دراماتیک و
آره بشه. آره حالا من چک کردم، گفته که باسیلیسک تا 50 فیت هم میتونه طولش بلند بشه، یعنی مثلا یه چیزی هولوهوش 15 متر میتونه بشه.
ببین این 20 فوتی که الان ما هم داریم میگیم از اون پوستیه که ماره انداخته دیگه، اون پایین میبینن بچه ها.
بله بله،
معلوم نیست اون پوست مال کی باشه که.
اینم هست، ولی خب مثلا فکر میکنی یه یک و نیم برابر شده.
کتاب جانوران شگفت انگیز و زیستگاه آنها در مورد باسیلیسک هم صحبت شده، ولی قبل از که بخونم با توجه به حرفی که میلاد زد من اینو بگم، باسیلیسک که خانم رولینگ استفاده کرده دقیقا اون 100% نیست که توی مثلا داستانه گذشته و قدیمی استفاده شده، خودش تغییراتی داره.
آره گفتم کم زیاد بالا پایین کرده ماجرا رو. آره آره 100%.
صحبت میلاد این بودش که بگی از خودش خلق نکرده. حالا البته تو پرانتز اینم بگم که بعدن صفحه ویکی‌پدیای باسیلیسک هم خودتون بخونید، یه چیز جالبی نوشته و تفاوتش با این باسیلیسکی که ما میشناسیم هم جالبه بدونید. آره.
سنگ جادو هم همین کارو کرده بود خانم رولینگ دیگه. آره. یعنی افسانه ای رو
مندریک، سنگ جادو، باسیلیسک، خیلی چیزا رو.
آره
ققنوس، همه چی،
سانتور.
آره
همه نویسنده ها این کارو میکنن، مگه اژدهایی که تالکین استفاده کرده شبیه بقیه اژدهاهاست؟
آره یعنی یه دستور نیست همه بخوان از اون پیروی کنن.
آره آره همه نویسنده ها این کارو میکنن دیگه.
تو این داستان بیشتر در مورد این توضیح داده که اون جادوگری که اولین بار باسیلیسکو پدید آورد کی بوده و چجوری این کار کرده که من به اون اشاره نمی کنم، ولی در مورد صحبتهایی که مطرح شد گفته که باسیلیسک افعی سبز درخشانی است که طول آن ممکن است به 15 متر نیز برسد. من از ترجمه خانم اسلامی دارم بخونم.
همین 50 فوتیه که منم اینجا خوندم.
آره و در مورد رژیم غذایش هم نوشته اگه منابع غذایی این جانور فراوان باشد، باسیلیسک از انواع پستانداران، پرندگان و خزندگان تغذیه میکند و از عمری طولانی بهره‌مند میشود. یه نوعی از باسیلیسک نزدیک به 900 سال عمر کرده. این بحثم چون توی کلاب هاست مطرح شده بود که این چند سال اونجا داره زندگی میکنه، اینجا ما نمونه 900 سالش هم داریم.
جالبه، یکی از فرقاشو که بگم با چیزی که الان خانم رولینگ توی کتاب جانوران شگفت‌انگیز گفته اینه که الان توی مثلا توصیفی که راجع به باسیلیسک اصلی، چیزی که تو افسانه ها وجود داره، تو صفحه ویکی‌پدیا نوشته اینه که نقطه ضعفشون بوی یه چیزی، یه پستانداری مثل راسوه و ازش فراریه.
حالا این نقطه ضعف کی الان... نیست.
جالب بود. نه من آره راست میگی، به این براش فکر نکرده، من بیشتر به جنبه پستاندارش فکرم، چون اول فکر کردم که قاقومه، بعدا دیدم رفتم دیدم که نه قاقوم نیست.
برگردیم به همین جایی که بچه ها میبینن هرمیونی روی کاغذ کتاب نوشته لوله ها، یا به قول خانم اسلامی مجرای فاضلاب. همین باعث میشه که بچه ها متوجه بشن ورودی تالار اسرار میتونه توی دستشوی مرتل باشه. کتاب جالب نوشته که آنها باور نمی‌کردن که به آن اطلاعات دست یافتند. تمام وجودشان لبریز از هیجان بود. بعد نوشته رون چشمهایش برق می‌زد. دقیقاً یاد خود 16 سالم می‌افتم که داشتم این کتاب رو می‌خوندم، دقیقاً همینطوری شده بودم. چون باورم نمی‌شد که به این اطلاعات دست پیدا کردم و چشام برق می‌زد. پیرو این اطلاعاتی که بچه‌ها به دست آوردن میرن توی اتاق اساتید تا کشفشون رو به مگوناگل بگن، اما تو اتاق وایستادن یهو صدای مگوناگل میاد که میگه همه دانش آموزا برن به سالن عمومیشون، همه استادان بیان دفتر اساتید. هری و رون هم جای این که همونجا وایستن تا اساتید بیان مسئله رو باشون در میون بذارن، میرن تو کمد قایم میشن. خب وایستا اونجا
نکنین چیز دیگه
توقع داشتی ازشون. برای چی اومدین اونجا پس؟ برای چی اصلا اومدین اونجا؟ اومدین یه مسئله رو مطرح کنید دیگه. خب انا اساتید میان مطرح کنید، فرقی نکرد
قایم شدن قایم تون چیه دیگه؟
والا
این کارو نمی کردن جای تعجب بود خشایار، چون که اینا واقعا اطلاعات گرفتن و به اطلاعات دادن ترجیح میدن.
آره
خب نه، ببینین اینجا، ببین سریع اطلاعیه زدن، یعنی صدا اومده که همه دانش آموزا فوراً برن به برجشون یعنی اینا یه حدسی زدن که آخ دوباره یه
حمله
علمشنگه به پا شده، بعد دوباره اگه ما این وسط قلعه باشیم سر کله ما رو پیدا کنن توی همچین شرایطی، دیگه اسنیپ این سری دامبلور هم نیستش دیگه. یه سیخونکی به همون میزنه.
این چیزی که آخه گفتی و هری و رون توی صحبتاشون با هم دیگه میگن، این صدا رو پخش میشه، بعد رون به هری میگه چیکار کنیم، برگردیم خوابگاه؟ هری میگه نه، بیا بریم اونجا ببینیم چه خبر شده، بعد بهشون میگیم چه چیزایی کشف کردیم. یعنی اول قایم شیم. خب اونا که میدونن این دوتا اونجا وایستن که خب حالا هری و رون عزیزم که داریم، خب اساتید عزیز جینی رو بردن اون پایین مرده، خب شما دوتا چطورین؟ نمیگن که اینا جلوی بود.
به هر حال همه آتیشا از گور همین هری علی، منم می‌خواستم بگم
علی.
بیاین از علی بیشتر استفاده کنیم، خیلی دوست داره تو پادکستمون باشه. هی داره خودشو بهمون نشون میده.
آره
علی تعارف نکن رو دروسی، بس خجالت بس کنار.
از گور همین هری بلند میشه،
با حرف خودش میزنه.
آره دیگه، اون بچه میگه بیا بریم، این میگه نه بیا بریم تو کمد، بیا
بریم. بچه بیا بریم. خب به نظرت بریم
سالن عمومیتون؟
با اطلاعاتی که دارن حرف دارن که کنجکاو باشن.
کنجکاو باشن، ببین اشتباه تلفظ نکن.
کنجکاو، متاسف،
میبخشیم تاسفتو، بریم.
به هر حال اساتید میان و بچه‌هام که توی کمد قایم شدن، حالا شانس میارن که تابستون هم هست، هیچکی نمیاد کتشو توی کمد آویزون کنه. بعد دیگه هیچی، این اساتید دارن با هم دیگه صحبت میکنن که میگن که هیولا جینی رو با خودش برده اون پایین، بعد مگوناگل پیام نواده رو برای استادا میخونه که نوشته استخوانهاش تا ابد در تالار میمونه. این وسط حالا جوابشو شادی داد یه جورایی، ولی این وسط همیشه یه سوالی که هست اینه که این خون کیه یا خون چیه که روی دیوار باش نوشته شده، حالا چه این پیام چه اون پیام قبلی که تالار اسرار باز شده دشمنان نواده به هوش باشید.
آره دیگه شادی گفتش دیگه، خون خروس بود و در واقع خروسایی که جینی قربانی میکردش که با سیلیس ازشون میترسید و از خونشون اینجوری استفاده میکرد. ولی تو همین صفحه یه نکته هست، یه نکته گرامر، یعنی یه نکته چاپیه، یه نکته ترجمه، نمیتونم بگم نکته ترجمه هستش، ولی خب چیزی که هستش اینه، آره نگارشیه. یه چیزی که هست اینه که خب ما معمولا دیالوگ ها رو به صورت شکسته میخونیم دیگه، معمولا خانم اسلامی اینجوری مینویسن، مثلا حالا چیکار کنیم، برگردیم بریم به خوابگاه، مثلا دستجوی میرتل، یه جوری معلومه عامیانه دارن صحبت میکنن، مثلا مجرای فاضل آب رون، اون از مجرای فاضل آب استفاده میکنه. اینجا نوشته بیا بریم این تو بگذار ببینم چه خبر شده. خب این بگذاره این وسط چیه؟ نه جدی میگم به خدا، این چون هستش
به نظر من درسته، چون بزار نمیتونه بنویسه.
ببین آخه تو،
یعنی تو باید خودت اینو وقتی داری میخونی بعضی چیزا رو، یعنی حالت عامیانش هم تو بخوای بنویسی اونو باید درستش رو رعایت کنی.
حالا
باز خواهر رو که خواه نمینویسیم، به هر حال خواهر مینویسیم، خواهر میخونیم، بگذار هم همینه.
خب ببین بگذار، خب بزار ادبیش میشه بگذار دیگه، خب
بگذار.
ولی آره، ولی خب ما الان وقتی کل جملمون ادبی نیست، عامیانه است، اسلنگه، شکسته است،
یعنی
من
میدونی دیگه
نه به خدا جدی میگم، چون من اینو اصلا با یه ویراستار صحبت کردم، اصلا نمیخوام گیر بدم به مترجم، این اصلا ربطی، دقیقا همینو میخوام بگم، من با یه ویراستار داشتم همین چند روز پیش، هم مترجم این دوستم هم ویراستار، باهاش داشتم صحبت میکردم و این موضوع رو باهاش در میون گذاشتم، چون اصلا این بنده خدا توی صنعت نشر و ترجمه داره فعالیت میکنه. گفت ببین این اصلا گردن مترجم نیست، این دقیقا این کار رو کاریه که نمونه خان انجام میده، یعنی من یه کتاب رو ترجمه کردم، نه یه کتاب رو من ترجمه کردم دادم به انتشارات، انتشارات چاپ کرده، قبل از این که به صورت رسمی اینو منتشر کنه مثلا 10 نفر رو به عنوان نمونه خان انتخاب میکنه، این 10 نفر کتاب رو میخونن، اون چیزهایی که به عنوان خواننده نکته هستش در میارن، منتقل میکنن به انتشارات و انتشارات اونا رو رفع میکنه، بررسی میکنه، رفع میکنه و درست میکنه. و دقیقاً این اون، یعنی اون بنده خدا خودش هم این موضوع رو به این شکل به من توضیح داد و من اصلاً با خانم اسلامیه کاری ندارم، این دقیقاً از
نه اصلاً من حرفم در مورد اسلامیه نبود، کلاً میگم نه آره. منظورم که گیر داری به اسلامیه میدی، منظورم که اصلاً نکته، یعنی
آخه ببین من از هیچ گیری به انتشارات تندیس نمیتونم بگذرم، حقیقت بی‌تعارف میگم، من از هیچ گیری به انتشارات کتاب سرای تندیس نمیتونم به آسانی بگذرم، چون که 1,500,000 تومان پول کتابا رو میگیرن از ما.
آخه این فصل یکی از فصلایی که تو این کتاب بیشتر مشکل رو داره و اجازه بده بگم این در برابر اونا هیچ اهمیتی نداره که اصلا بخوام در موردش صحبت کنیم، چون این فصل خیلی حذفیات داره. نه جدی دارم.
آره دیدم دیگه، لیستش جلومه
که بگذار و بذارش اصلا کاملا میتونی ازش بگذری، حتی که حالا میگم به نظر من این بود که اصلا مشکلم نداره، حالا اگه میگی کسی که این کار از گفته دیگه حرفی توش نیست، حرفم این بود.
نه من میگم من فقط نظرمو گفتم و میگم اینم یه چیزی، یه وجه جدیدی از صنعت چاپه که من به تازگی فهمیدم و همونطور که ما میدونیم همونجور که کتاب سرای تندیس هزینه برای ویراستار و ویرایش مجدد و ترجمه مجدد نمی کنه، الان فهمیدم که هزینه ایم برای نمونه خان نمی کنه. همین میخواستم به این نکته از این طریق و از این باب اشاره کرده باشم. ببینید خیلی مؤدبانه الان صحبت کردم و تو آخر فصل به حرف زدن من گیر بدین من میدونم باشم.
خب با این خبری که جدیدن فهمیدیم، همین بحث اتفاقی که برای جینی افتاده، رون که از دست رفت، ولی هری داره به این فکر میکنه که دیگه نمیشه سب کرد، باید یه کاری انجام بدیم، هیچ راه فراری نمونده. بعد ولی یه چیز جالبی هم که باید بهش دقت کنیم، رفتار هر کدوم از استادا بعد از شنیدن این خبره، که خب خیلی ربط داره به شخصیت پردازی هر کدوم از اینا.
بله.
مثلا نوشته که فلیتویک جیغ میزنه و گریش میگیره، اسنیپ پشتی یکی از صندلی‌ها رو محکم میگیره، اسپراوت دستشو میذاره رو دهنش، خانم هوچ زانوهاش سست میشه میشینه روی صندلی، مگوناگل هم که رنگش پریده نوشته مثل گچ سفید شده. بعد رفتار اسنیپ نشون میده که واقعا ناراحت شده، یعنی براش مهمه که همچین اتفاقی نیفته و اینا، به خصوص الان که دامبلدور نیست. همشون احساس خطر میکنن دیگه،
همشون هم احساس وظیفه میکنن،
احساس مسئولیت میکنن.
حالا اینا تو اوج استرس، اینا همشون هر کدومشون دارن قلبشون اومده تو دهنشون، آیه لاکارت با نیشای باز سر میرسه. ببخشید خواب موندم، قشنگ پرته از ماجرا. بعد کتاب نوشته که اصلا متوجه نمیشه بقیه دارن چطوری با نفرت نگاش میکنن. حالا وقت راحت شدن از شر همین آقای لاکارت عزیزمونه، که همیشه داره ادعا میکنه تو موقعیت مشابه بوده و کلی تجربه داره و کاش زودتر میتونست یه کاری کنه و
ای کاش فرصت ها رو از دست نمیداد.
آره، تو بهترین موقعیت اسنیپ دست به کار میشه، یعنی پا رو پیش میذاره، بقیه هم میفتن دنبالش که بالاخره حساب این لاکارت رو بزنن کف دستش.
قطاری از ادعاهاشو پشت سر هم میچینن که بگن خب هر چی حرف زدی الان دیگه وقت عمله، برو ببینیم چی کار میکنی،
اصلا کجا بودی تا حالا، الان بهت نیاز داریم. بعد قشنگ مشخصه که همشون میدونن که لاکارت چجور آدمی ها، یعنی میدونن که تا الان داشته خالی میبسته. به محض اینکه این اتفاق میفته حالت چهره لاکارت عوض میشه. کتاب نوشته که دیگه زیبا به نظر نمیرسید، زشت شده بود. و واقعا چقدر من دلم خنک شد از اون لحظه.
البته این کلمه زشت رو من توی نسخه انگلیسی پیدا نکردم، ولی در مورد این بخشی که گفتی، این دو صفحه خیلی نمیتونم بگم اشتباه ترجمه شده بوده، فکر کنم بی‌حوصله ترجمه شده بوده، مثلا اینجایی که هر پروفسور میاد وارد بحث میشه و آره،
هیجان فصل بالا بوده،
اینجایی که هر پروفسور میاد وارد بحث میشه. توی متن اصلی هست که مثلا پروفسور اسپراوت هم خودش رو وارد بحث کرد و گفت، یا بعدش پروفسور فلیتویک هم وارد شد و گفت، ولی اینا رو خانم اسلامی کوتاه کرده. یا اونجایی که نوشته با نفرت بهش نگاه کردن، مستقیم نویسنده ننوشته با نفرت نگاه کردن، نوشته طوری نگاه کردن که خیلی شبیه نفرت بوده.
این چیه؟ هری یه لحظه تصور عجیبی کرد که دامبلدور وارد اتاق شده.
اون لحظه که لاکارت وارد میشه، هری یه لحظه فکر میکنه که دامبلدوره.
آخه چون حرف دامبلدور بود، مگانگل داشت میگفتش که کار هاگوارتس تمومه، دامبلدور همیشه میگفت، خیلی دوست داشتم بدونم منظورش اینجا چیه، دامبلدور چی میگفته راجع به این شرایط.
تو متن انگلیسی هست که for one wild moment Harry was sure it would be Dumbledore. این wild moment رو من نشتم یه لحظه تصور عجیبی کرد که دامبلدور وارد شده، میتونست دامبلدور باشه که وارد بشه.
حالا هری و رون احساس وظیفه میکنن که بالاخره باید کاری بکنن، میرن پیش لاکارت که اطلاعاتشون رو در اختیارش بذارن، چون فهم کنن حالا هرچی هم که خالی میبنده و هر جوری هم که هست، بالاخره این وظیفه رو گذاشتن رو دوش این دیگه، اینا پاشن برن پیش اون تا اطلاعاتشون رو در اختیارش قرار بدن، حداقل بتونن جینی رو نجات بدن.
بعدم میگن بالاخره استاد مدرسه است دیگه.
آره، هرچی هم که باشه دامبلدور انتخابش کرده، حالا هرچی هم که خالی میمنده و فلان و اینا، داره بزرگ نمایی میکنه، ولی دیگه انقدر ببخشید بیشعور نیست که مثلا پاشه اینجا فلنگو ببنده بره.
متاسفانه همونقدر بیشعوره.
دقیقا میبینن که نه، همونقدر بیشوره.
ولی حالا قبل از این که برن پیش لاکهارت هم یه توصیف جالبه میکنه از واکنش خانواده ویزلی، که به نظر من خیلی جالب بود. اینکه تو حساب کن چقدر روی اینا تأثیر گذاشته، روی این بچه ها، که فرد و جورجی که هیچ جا بند نمیشن، اینقدر این مسئله ناراحتشون کرده که بامشه میرن میخوابن. یعنی زمانی که همه تو سالن عمومی جمع شده بودن دور هم دیگه که بخوان راجع به موضوع صحبت کنن یا هم دردی بکنن با خانواده ویزلی، این دوست باشن رفتن بخوابن. یعنی اینقدر واقعا جو سنگین بوده، روح تک تکشون تأثیر گذاشته.
آخه الان اینا دیگه به این نتیجه رسیدن که خواهرشون مرده، نمیگن مثلا گیر افتاده، میگن مرده دیگه.
دقیقا موضوع همینه، این حال بدیه که میدونی چجوری میشه گفتش؟ یه عزیزی بستری بیمارستان و هر لحظه منتظر یه خبری، نمیدونی خبر خوب یا بد. اینا الان تو اون شوک هستن، تو اون انتظار هستن، تو اون درماندگی هستند.
آره.
که نمیدونن
تازه به سمت این که احتمال زنده بودنش خیلی کمه.
باریکلا. و میدونی اون حال بعد، اینا قطعا نرفتن بخوابن، اصلا فقط نمیخواستن باشن،
فقط خواستن محیط رو ترک کنن.
آره، اینا نمیخواستن باشن اونجا، اینا میخواستن یه جا باشن که تو خودشون باشن دیگه.
تنها باشن.
آره، تو خودشون باشن. متاسفانه حال بد تنهایی.
در مورد اینم که میگی چرا رفتن پیش لاکارت، یعنی نگفتی چرا رفتن و کمچه تصمیمی گرفتن. باز خود احساس هری هم نوشته که هیچ چاره دیگری به مغزش نمیرسید و حاضر بود هر کاری که میتوانست انجام دهد. یعنی واقعا دیگه نمیدونستن دیگه اصلا چی کار میشه کرد.
آره، یعنی مراجعه به لاکارت یکی از گزینه‌های آخرش بوده،
تنها گزینه در اصل.
خب به هر حال بچه‌ها میرن پیش لاکارت، بعد میبینن که داره وسایلشو جمع میکنه، بعد شروع میکنه خیلی کوتاه در مورد اینکه کی هست و در واقعیت تا الان چیکارا کرده توضیح میده. یعنی خیلی راحت بهشون میگه که یه حقه‌بازه. بعد جالبه براشون توضیح میده که بازی کردن همچین نقشی اصلا کار ساده‌ای نبوده، کلی زحمت کشیدم تا به این جایگاه برسم. خسته نباشی واقعا ای رو تو. تو این موقعیت هم میخواد به هری درس بده، میگه که نه شما هم زحمت بکشین به اینجا میرسین،
اگه میخوای مشهور بشی این کارا رو بکن. برو.
آره برو ببینیم بابا،
حل از اون نخور.
و اینجا یه نکته دیگه هم داره که یه جمله رو خانم اسلامی حذف کرده که لاکارت میگه اگه یه چیز در مورد خودم باشه که بخوام بهش افتخار کنم اجرای افسون فراموشیه. این جمله کلا حذف شده.
الان هممون میدونیم که چقدر این جمله اهمیت داره، ولی قطعا زمانی آره که داشتیم کتابو هر کدوممون واسه خودمون میخوندیم اصلا فکر نمیکردیم همچین چیزی ممکنه اهمیت داشته باشه. اصلا نبودشو که احساس نمیکردیم.
آره.
این دیالوگ تو فیلم هستش که لاکارت میگه تو فیلم این جمله رو دقیقاً.
آخه اگه یه جملهش کلیدی باشه اینه.
متاسفانه من خیلی حقیقت خیلی به ترجمه کتاب دو امیدوار بودم.
دقیقا منم،
ولی خب مایوس شدم دیگه و به این نتیجه رسیدم که من فکر میکردم بعد از کتاب یک کارمون در مورد بررسی ترجمه خیلی راحت تر باید باشه. ولی خب به این نتیجه رسیدم که نه، اینطوری نیست.
بعد از این جمله‌ای که لاکارت میگه که تو کتاب فارسی نمیگه، میخواد که ورد
شما باز باز به عقلتون رجوع کنید که بدونید.
آخه خشایار جان کاش کار به اینجا ختم میشد. این بخشی که میخوای بگم قبلش احساس من باز باید بگم.
بله، قبلش میگی یا بعدش میگی؟
انتخاب میکنی که فکت بیفته اول یا بعدش فکت بیفته.
خب بذار من بگم. حالا اینجا لاکارت میاد ورد مورد علاقهش یعنی ابلیویت رو استفاده کنه، ولی با ورد مورد علاقه هری یعنی اکسپلیارموس مواجه میشه که چوب دستیش پرت میشه اون طرف، بعد رون ور میداره مثل این پیکسیا پرتش میکنه چوب دستی رو از پنجره بیرون. کلن تجربه زیادی داره آقای لاکارت در مورد این که چوب دستیش از پنجره پرت بشه بیرون.
حالا اینه هم که گفتی باز دو خط دیگه هم توی ترجمه فارسی حذف شده. اونجایی که لاکارت داشته چمدونش رو میبسته میگه خب بذار ببینم فکرم همه چی جمع کردم، آها یه چیز فقط مونده، چوب دستی خود را بیرون آورد و به سمت آنها گرفت. بعد میگه باید ببخشین بچه‌ها. اینجا همه حذف شده. یعنی حرکتی که بله. میخواد بکنه مثلا خیلی ملو سمت بچه‌ها بیاد توی کتاب فارسی نیومده. بعد یه نکته جالب دیگه هم که هست اینجا که مثلا همین قبلش لاکارت داره این حرفا رو میزنه، نوشته شده لاکارت با ناراحتی سرش رو تکان داد. یعنی واقعا خواننده فارسی زمان شاید یکم گیج بشه که لاکارت بچه با ناراحت باشه وقتی این کارا رو میکنه. نکتهش اینه که لاکارت ناراحت نیست، اینجا بیقراره، عجله داره، میخواد زودتر این قضیه رو جمع کنه که نوشته شده ناراحت.
بله.
یه چیز جالب دیگه هم که همه این قسمت هست نوشته داستان یه جادوگر ارمنی زشت و پیر رو بخونه، حتی اگه دهکده یا از شهر گرگینه ها نجات داد. آقا با ارمنی ها چی کار داری حالا این وسط؟
حالا که اشاره کردی من یه چیزی هم بگم. دقیقا این پاراگراف داره میگه که مثلا آره محتوای داستان جالب بود، ولی هیچ که دوست نداشت اولا اون از یه جادوگر ارمنی زشت و پیر بشنوه. یک دومی هم باز یه داستان جالب دیگر رو داره میگه که اونم میگه که اون ساحره لبشکری بود. ببین اینجا من فقط فکر میکنم واقعا هم و غم این فرد فقط ویترین کاره. یعنی فقط ظاهر واسش مهمه، فقط. یعنی که میگه آره اوکی محتوا جذابه، بذار بیاد از ویترین کانال من چیز بشه، ارائه بشه، نه از یه آدم
پیج
زشت.
من ببینه
اصلا. آفری اصلا میدونی ببین خصلت اینجور آدم ها اینه، آدم خودشیفته، آدمی که به این شکل این خصایص رو داره، خصلتش اصلا ویترینه. چون ما گفتیم دیگه آقا این از درون توهیه، این عالم بی عمله، این پوچه، آدمیه که دنبال قروفره. به قول قدیمی ها میگن طرف فقط دنبال قروفرشه، این فقط دنبال قروفره، این ویترینه، این هیچی نداره از درون. و واقعا فکر میکنه قهرمان فقط کسیه که ویترین خوبی داشته باشه.
دقیقاً.
یعنی چجوری بگم بهت؟ من امروز یه متنی رو داشتم میخوندم، میگفت آقا باسه چی آدم باید از زشتیاش خجالت بکشه؟ این متره که ما همه چیزو باهاش آدم ها رو باهاش متر میکنیم، این متره بیریخته. متری که ماشین آدم ها رو اندازه میزنه، مال کیشاسیش بلندتره، متری که صفر حسابا رو میشموره، متری که قد اندازه قد آدم رو در میاره، متری که چه میدونم هزاران هزار، متری که تعداد فالوئر، متری که تعداد فالوئر آره آدم رو میشموره. خب این متر آقا، این متر اشتباهه. این متر رو آدم های خودشیفته دنبالشن، این متر رو آدم های ویترین پرست دنبالشن.
آره اصلا هر متری تو اپیزود یک سیزن یکمون اگه یاد باشه، پاراگراف اول کتاب سنگ جادو، خانم رولینگ که داره دورسلی ها رو معرفی میکنه، توصیف میکنه، میگه که اونها یه خانواده معمولی بودن. و بعد ما در مورد این صحبت کردیم که اصلا این معمولی بودن یعنی چی؟ یعنی چی که معمولی بودن؟
بله.
اصلا معمولی کی هست؟ کی غیرعادیه، کی معمولیه؟ یا کی قشنگه، کی قشنگ نیست؟
نه درسته، آره حرف زدیم در موردش، کامل در موردش حرف زدیم. و اصلا موضوع اینه که آقا اگه این گیلدروی لاکهارت ویترین پرست توی یه شبکه اجتماعی یه اکانت داشت در کنار آلبوس دامبلدوری که مدال درجه یک مرلین رو داره و با اون همه یال و کوپال، به نظرتون واقعا فالوئر کدوم بیشتر میشد؟ آیا فالوئرهای لاکهارت بیشتر نبود؟
قطعا لاکهارت.
ساده است. با اون خوشگلی هایی که اون داره،
با قرقمزه هایی که میاد.
موضوع اینه که با توجه به اون تعریف متری که گفتی، معیار الان اینه که چی میفروشه. یعنی تو کتابش اینه، تو شبکه اجتماعیش اینه، تو فیلمش اینه. چون الان این صحبت اقتصاد توجه
دیگه، تو موسیقیش
همینه. باری که الان
بیا فوش بده، بیا دریوری بگو،
تو خبر میلا، تو خبر تو ببین چقدر از این خبرهایی که عنوان زرد دارن بهتر میفروشن.
بله
تا اونی
بله.
که مثلا تو همین چند تا اپیزود پیش به کامنت مرزیه اشاره کردیم که واقعا رسانه ها میان عنوانای خبر رو به خاطر اینکه بهتر بفروشه طور دیگه ای بیان میکنن.
بله. در نتیجه من فکر میکنم
این مترو معیاری که میگی دقیقا اینه که چه چیز بهتر میفروشه. و بله. همه چیز به نظر من الان حول محور اقتصاد توجه داره میچرخه.
من در راستای این حرفت یه چیز، من همین چند وقت پیش از یه هنرمند ایرانی قدیمی یه مصاحبه ایو میدیدم، تصویری بود مصاحبه، این بنده خدا خیلی سال دیگه کار نمیکنه، میگه آقا آثار من دیگه بازار نداره و منم آدمی نیستم که آهنگامو در راستای این بازار تولید کنم، هنر من این نیست.
یا اصلا تو توجه کنی همین الان به خواننده‌ای الان میگن، مثلا طرف میگه من فلان چیزو نمیخونم چون فلان چیز نمیفروشه.
بله این قضیه بازار موسیقی هم، حالا بازار موسیقی ایران که اصلا شرایط سفت و سخت و اوضاع قاراشمیش خودشو داره، اون که به کنار، توی دنیا هم همینه. من خیلی صریح میگم، ما موسیقی راک الان، چون خودم سبکی که دوست دارم و میگم، مثلا ما موسیقی راک الان با موسیقی راک در 70 80 نمیتونیم مقایسه کنیم، ما موسیقی کانتری الان با موسیقی کانتری در 70 80 نمیتونیم مقایسه کنیم، چون اصلا اینا رفتن دنبال یه چیز دیگه ای هستن. بعد اصلا خود خواننده های آمریکایی پاپ الان نگاه کن، اصلا یه سیستم دیگه ای شدن.
دنیا که عوض شده، ولی حداقلش اینه که همه میتونن فعالیت کنن.
آره.
حالا ببین کی میتونه بازار دستش بگیره. این حداقلش به نظر خیلی با ارزشه.
کی؟ آره، کی میتونه زنده بمونه ولی توی این بازاره؟ کی میتونه دووم بیاره؟
باریکلا توی این رقابت توجه کی میتونه دووم بیاره؟ این مهمه. آره. واقعا
من یادمه زمانی که حبیب برگشتش ایران، مرحوم حبیب محبیان که برگشتش ایران، تمام رسانه‌های اونور آب شروع کردن به جفن گفتن که این از اول اصلا با اینا بود، این دستش با اینا. بابا این بابا 50 سال شعر اعتراضی میخوند، چی میگی؟ بعد دقیقاً هم یکی اومد گفت بابا این 50 سال کارش اصلا اعتراض به اینا بود، چی داری میگی تو؟ تو اون موقعی که حبیب میخواست کنسرت بذاره هیچکی نمیرفت کنسرتش، چون سبک موسیقیش دیگه بازار نداشت، کسی نمیخرید کارشو. حالا که رفته دیگه پناه برده به یه جایی که فقط چند سال آخرش راحت زندگی کنه، داری ولش کن دیگه، چی کارش داری؟ میدونی یکی مثل حبیب تو اون بازار نتونست دووم بیاره.
من تو پرانتز یه چیزی خیلی مختصر میگم و حتما پیشنهاد میکنم که شنونده خودتون برید و راجع به موضوعی به اسم اقتصاد توجه بیشتر بخونید، چون اصلا از حوصله و از زمان این صحبت خارجه. ولی تو دور زمونه که هر کسی حداقل یک صفحه مجازی داره از خودش، رقابت بسیار تنگی برای جلب توجه افراد مختلف وجود داره. برای همین من فکر میکنم سرمایه هر چیزی توی این دور زمونه توجه آدم هست. به چند تا اپیزود پادکست هم هست، میتونید اونا رو بشنوید دقیقا با همین عنوان، اگر سرچ بکنید واسه تون میاره و میتونید بشنوید، مال استرینگ کست هم هست.
اینجا که هری از اکسپلیارموس استفاده میکنه، یه جمله جالبی به لاکارت میگه، میگه که نباید میذاشتی پروفسور اسنیپ این وردو بهمون یاد بده. خودش کرد که لعنت بر خودش باد.
خیلی خوشحالم که خانم اسلامی ما رو از خوندن این جمله محروم نکرد. خیلی خوشحالم، چون میتونستیم ما این جمله رو الان نداشته باشیم تو کتابمون. ناشکری نکنید بچه.
بله.
هر جمله میتونست وجود نداشته باشه.
آخه معمولا جمله های تاثیرگذار رو خانم اسلامی روش حساسیت بیشتری.
بچه ها با لاکارت میرن دستشوی مرتل. اونجا مرتل داستان مردنش رو تعریف میکنه که بازم مهر تاییدیه بر اطلاعاتی که هرمیونی به بچه ها داده بود. بعد ورودی تالار پیدا میشه و هری به زبون مارها با ماری که روی شیر دستشویی کنده کاری شده صحبت میکنه و حالا ورودی نمایان میشه، یه لوله بزرگ به سمت تالار اسرار.
اینجا که بچه ها میرن با مرتل صحبت میکنن، شروع میکنه داستان مردنش رو تعریف میکنه. تو این مدت 4 مرتبه حمله شده به مدرسه و طبیعتاً باید 4 مرحله این درجه باز میشده، درسته؟
بله.
مرتل هم ساکن این دستشوییه. آیا متوجه این باز شدنه نشده تا حالا؟
شاید جینی زمانی مراجعه میکرده که مرتل تو دستشویی نبوده. مرتل که همیشه تو دستشویی نیستش.
چرا دیگه، همیشه تو این دستشویی، اصلا دستشویی مال مرتله. حالا مثلا خیلی مواقع معدودی.
اولین بار واسه یه جشن مرگ بود که خانم نوریس مرتل، میدونیم تو جشن مرگ بودش.
آره.
بعد خب مرتل نشون داده که جاهای دیگه هم ولوه، مثلا میره تو دریاچه. تو کتاب جام آتش هری مرتل رو تو دریاچه میبینه.
یه بارم تو حموم میبینه.
یه بارم تو حموم ارشدا میبینه. آره. یه بارم تو حموم ارشد. یعنی این اونجوری نیست که 24 اونجا نشسته باشه گریه کنه.
یعنی از نظر جادویی قفل نشده توی دستش.
آره آره. مثل بقیه
ارواح. نه منظور منم این نیستش که قفل شده، ولی داشتم فکر میکردم آره باشه، 4 مرتبه این اتفاق افتاده. بار اولش که واقعا خب منطقیه که نبوده اونجا، ولی مثلا از این 3 بار دیگه واقعا تو احتمال بودن حضورش توی هر کدوم از این بارها به نظر من اومد که میتونه باشه. و بچه ها هم بعد از این حمله ها توی دستشوی مرتل حضور داشتن، داشتن مجور درست میکردن دیگه، و مرتل هم باشون وارد دیالوگ و گفتگو میشد. من برام تعجب بود که اگر مثلا دیده باشه شاید میتونست راجع به این موضوع باشون صحبت کنه.
قطعا جینی دقت کرده که این اتفاق نیفته.
آره
آره، چون حتی اگه یادت باشه جایی که جینی میره دفترچه خاطرات هم پرت میکنه که دفترچه خاطرات میخوره به مرتل، مرتل صورت جینی هم نمیبینه دیگه، چون بچه ها ازش میپرسن کار کی بوده، میگه نمیدونم یکی بود من پشتم بهش بود. فکر با مزه است اگه یه دفترچه رو به من پرت کنه، یعنی جینی آره. به این موضوع دقت میکرده.
علاوه بر اینکه جینی دقت میکرده، خود اونم یا روح منگی بوده، به هر حال منبع قابل اطمینانی نبوده.
واسه میگم که مثلا خب اون دفعه که دفترچه رو پرت کرده، مرسل تو زانویی توالت نشسته بوده، حالا مثلا میتونسته جینی نبیندش، ولی چون تو همین داستانی که همین جایی که داره داستان مرگش رو تعریف میکنه، میگه که من صدایی شنیدم که اونا داشتن به یه زبون دیگه صحبت میکردن. خب طبیعتا جینی هم همینطوری باید دریچه رو باز میکرد دیگه. بله. میتونست صدا رو حداقل بشنوه اگر حضور داشته، حتی اگه جینی نمیدیدتش.
من قبول میکنم حرف تو، آره، ولی خب ندیده، حالا یعنی احتمالش بوده که ببینه ولی ندیده.
نه اینم مثل نکتهایی که قبلا گفتیم، یعنی بخشی از داستان که اشاره نشده اشاره نشده دیگه، یعنی ما فقط میتونیم حدس بزنیم. حدسمون مثلا اینه که جینی دقت کرده که مرتل اونجا نباشه، وگرنه اطلاعات دیگه‌ای که در دسترس نیست.
یه داستانکی هست، حالا لازمه که الان عنوان این فصل حفره اسرار آمیزه، یعنی همون تالار اسرار هستش. داستانکی هم با همین عنوان خانم رولینگ عزیز نوشتن که خیلی مفصل خیلی چیزها رو توضیح داده در مورد این تالار، این که اصلا هدف از ایجادش چی بوده. هدف از ایجادش برخلاف اون چی که تصور می شده صرفاً یه جایی برای انتقام گرفتن نبوده. قبل از این که اساین سلیترین به مشکل بخوره با بنیانگذار دیگه، این تالار وجود داشته و یه حالت محفل تور داشته. و نکته بعدی که تو همین داستانک هستش و واسه خود من جالبه اینه که شاید واسه شما هم سوال پیش اومده باشه، آقا مگه هاگوارتس 1000 سال پیش تأسیس شده فاضلاب داشتن اینا؟ خیر، فاضلاب نداشتن اینا، بی تربیتیشون و فضولاتشون رو با یه اسپل محو میکردن، رد میکردن میرفته تا اینکه
آره دیگه چند وقت پیش آره. این اطلاعات اومد که دقیق تر خانم رولینگ گفت جادوگرها همونجا هر جا بودن میشستن تلپ میافتاده ازشون و بعد با جادو محو میکردن هنرشون.
فکرشو بکن، نمیخوام حال همه رو به هم بزنم، ولی فکر کن مثلا با وینگاردیم لویوس رو از اون منطقه بر میداشتن و یه جای دیگه فرود میآوردن.
خدا رو شکر که نمیخواستی حالمون رو به هم بزنی.
آقا انار نریزین تو پادکست، الان دوباره میان کامنت میذارن.
سر کلاس رو شما تصور کن دیگه، نمیخواستم سر کلاس هم جالب میشه.
آره
ببخش استاد
بابا دیگه قابلیت جا به جایشو که داشتن، ولی خب مثلا دقیقی ملاحظات رو در نظر میگرفتن بلاخره، میرفتن
آخه جا به جا نمی کردن، یه انگار یه ورد مخصوصی بوده اینو ورمی داشته مثلا منتقل میکرده دیگه، اینو غیبش میکرده میفسدش مثلا به یه کپه جایی. حالا بگذاریم، خیلی بوگه.
آره مثلا ترجمه ورده میشه ان حذف شو،
کودی میشده برای مندریکا شاید
کود شو.
آره.
ها
کود شو.
آره کود شو. مثلا یه همچین چیزی
کامپوستوس.
کامپوستوس آره. خلاصه زیبا. آره بگذاریم، این قضیه ادامه داشته به این شکل تا قرن 18 که جادوگرها از مگل ها سیستم فاضل آب رو تقلید میکنن و یاد میگیرن و تصمیم میگیرن که، یعنی اون مسئولین هاگوارتس هم تصمیم میگیرن که سیستم فاضل آب واسه هاگوارتس دیگه لازمه دیگه. آره لازمه دیگه، با 700 خورده ای دانش آموز و استاد و کارمند و غیره
احتمالاً اوضاع
ورد کارساز
جواب کار فاری کشیده بوده ها دیگه، هاگوارتس یه بوی برداشته بوده، گفتم بیاین یه کاری بکنیم.
یه بخار سبزی همیشه از هاگوارتس بلند میشه. خلاصه که توی اون دوره نواده مستقیم سالازار اسلیترین توی هاگوارتس درس میخونده، از بودن این حفره به قول مترجمم با خبر بوده و متوجه میشه که اونجایی که ورودی اصلیه، ورودی اولیه و اصلی تالار اسرار هست، قرار محل ساخته یه دستشویی بشه که ایشون با سیستم لوله گذاری جادویی این دوتا درگاه رو به هم متصل میکنه و اونجا رو میپوشونه به شکل یک دستشویی و اون لوله اصلی که الان بچه ها میبینن رو این آقای
مخفی میکنه،
کوروینوس گانت که جد تامریدل هم میشده جاسازی میکنه و جا میده. خلاصه داستانک جالبیه، یه مقدار بودار هست داستانکش، ولی من از همه شما اینجا دعوت میکنم که حتما این داستانک رو بخونین که با ترجمه امین بهرمند عزیز هم توی مرکز دنیای جادوگری قرار گرفته شده و با این اپیزود هم لینکش رو میذاریم حتما.
خب دوباره شجاعت هری رو میبینیم که میگه من میرم پایین. کتاب نوشته که نمیتونست نره، اونم وقتی که در تالار اسرار باز شده بود و احتمال هرچند کمی وجود داشت که جینی زنده باشه. بعد رونم میگه منم میام، معلومه که بعد بیاد، خب خواهرشه اون پایین. بعد لاکارت میخواد بپیچه که بچه ها بهش میگن کجا، اول شما باید بری. و به هر حال اول لاکارت میره پایین، بعدم هری و رون پشت سرش میرن که برن به تالار اسرار.
هری که صدایش در تونل تاریک میپیچید گفت فکر کنم چند کیلومتری پایین تر از مدرسه ایم. رون از گوشه چشمش به دیوارهای تاریک و لجن گرفته ی اطرافش نگاه کرد و گفت حتی احتمالاً پایین تر از دریاچه. هر سه رویشان را برگرداندند و به تاریکی پیش رویشان چشم دوختند. لوموس. هری این را گفت و چوب دستیش دوباره روشن شد. سپس خطاب به رون و لاکارت گفت بیاین. و با صدای بلند شلپ شلوپ قدم‌هایشان روی زمین خیس پیش رفتند. تونل چنان تاریک بود که فقط مسافت کمی را جلوی پایشان می‌دیدند. زیر نور چوب دستی سایه‌هایشان روی دیوارهای خیس غول‌آسا به نظر می‌رسید. همانطور که با احتیاط جلو می‌رفتند، هری آهسته گفت یادتون باشه اگه کوچیک‌ترین حرکتی دیدین فوراً چشماتون رو ببندین. اما تونل مثل قبرستان سوت و کور بود و اولین صدای غیر منتظره قشچه بلندی بود که وقتی به گوششان خورد که رون پایش را روی چیزی گذاشت که بعداً معلوم شد جمجمه یک موش بوده. هری چوب دستیش را پایین آورد تا زمین را وارسی کند و دید که روی زمین به طور پراکنده پر از استخوان‌های کوچک است. هری همانطور که تمام سعیش را میکرد که تصور نکند وقتی جینی را پیدا میکنند ممکن است به چه روزی افتاده باشد، جلوتر از آن دو در پیچ تاریکی پیش رفت. رون شانه های هری را گرفت و با صدای گرفته ای گفت هری یه چیزی اون جلوه. همانجا خشکشان زد و به دقت نگاه کردند. هری فقط می توانست نمای کلی چیز خیلی بزرگ و خمیده ای را روی زمین ببیند که از این سر تا آن سر تونل کشیده شده بود. تکان نمی خورد. هری سرش را برگرداند و به آن دو نگاه کرد و زیر لب گفت شاید خوابیده. لاکهارت با دستهایش محکم جلوی چشمهایش را گرفته بود. هری که قلبش چنان تند تند می زد که دردش گرفته بود دوباره سرش را برگرداند و به آن شی نگاه کرد. چشمهایش را تا جایی که می توانست ببیند تنگ کرد و در حالی که چوب دستیش را بالا گرفته بود خیلی آهسته جلو رفت. نور به تدریج روی پوست مار غول‌پیکری افتاد که رنگ سبز تند و زهرآگینی داشت و پوک و حلقه شده روی زمین افتاده بود. بدون شک موجودی که آن پوست را انداخته بود دست کم 6 متر طول داشت. رون با صدای ضعیفی گفت بدبخت شدی. ناگهان پشت سرشان چیزی تکان خورد. لاکهارت از خستگی نشسته بود و زانوهایش را گرفته بود. رون چوب دستیش را به سمت لاکهارت گرفت و با تندی گفت بلند شو. لاکهارت از روی زمین بلند شد. سپس به سمت رون شیرجه رفت و او را نقش زمین کرد. هری به سمتشان جست، اما دیگر دیر شده بود. لاکارت نفس زنان داشت پشت خود را صاف می کرد. چوب دستی رون در دستش بود و لبخندی که دندانهای درخشانش را به نمایش می گذاشت دوباره به چهرهش بازگشته بود. لاکارت گفت: ماجراجویی همینجا تمومه بچه ها؟ حالا یه تیکه از این پوست رو میبرم بالا توی مدرسه و بهشون میگم دیر رسیدم و دیگه نمیشد دختر رو نجات داد. و شما دوتا هم با دیدن جسم تیکه پاره دختر به شکل غم‌انگیزی عقلتون رو از دست دادین. با خاطراتون خدافزی کنین؟ لاکهارت چوب دستی رون را که نوار چسب جادویی خورده بود بالای سرش برد و فریاد زد: ابلیویت! چوب دستی با شدت بمب کوچکی منفجر شد.
اون پایین بچه ها پوست ماره رو میبینن که حدود 6 متره، همطور که مفصل در موردش صحبت کردیم. بعد جالبه، هیچ کسی تا حالا این هیولا به این عظمت رو توی قلعه ندیده، فقط هری صداشو شنیده که متوجه حضورش شده.
بله
دیگه، حالا مفصل در مورد این چیزا صحبت کردیم دیگه تو این اپیزود، فکر نمی‌کنم لازم باشه اینو دوباره در مورد این حرف بزنیم.
راستی قبلش اینجا باز دوباره بچه‌ها یه لوموس میگن که شنوندگان ما باید دقت کرده باشن.
بله.
ما از همتون توقع داریم که دور لوموستون خط کشیده باشی. چطور ببخشید دور حلیماتون خط میکشین، لوموساتون رو میخوایی نکشید؟
والا
هری میگه لوموس و رونم میگه ماشالله ماشالله، بعد لاکارت میگه تو سرش خطش با.
با دیدن همچین پوست بزرگی بچه ها واقعا همشون واقعا میترسن. در واقع تازه یه جورایی متوجه میشن که چه چیزی در انتظارشونه. اما در حالی که این دوتا بچه دارن فکر میکنن چجوری قراره از شر همچین موجود عظیمی راحت بشن، لاکارت داره نقشه فرارشو میکشه، حمله میکنه به رون، چوب دستیشو میدوزه، بعدم توضیح میده که میخواد چیکار کنه. یعنی مدلی که توضیح میده کاملا نشوندنده پوچ و خالی بودن این آدمه. خب چرا توضیح میدی اصلا؟ کارتو انجام بده دیگه، وایستاده
بازیشو لو میداره.
خب بچه ها
توجه کنید، میخوام بهتون یه درسی بدم.
آره ولی
درسشو خواننده های فارسی زبون بار دیگه نمیفهمن. چرا؟ چون یه جمله دیگه اینجا حذف شده.
ولمون کن دیگه، تو هم دقیقه یه بار تو میای راجع به چیزی حرف بزنی میگی نمیفهمی.
والا
اونجایی که لاکارت چوب دستی رونو میبره بالا سرشو فریاد میزنه ابلیویوس کلن حذف شده و این حمله لاکارت به بچه ها عملا نوشته نشده. و اینجا باز برمیگردم به حرف شادی که جایی که کلیدی تره انگار یه اراده پشتش بوده که حذف بشه.
حالا لاکارت تا میاد این افسون فراموشیشو روی بچه ها اجرا کنه، نفرین به خودش برمیگرده و یه انفجار بزرگ درست میکنه که باعث میشه سقف بریزه. چرا همچین شد؟ به خاطر اینکه آیه لاکارت چوب دستی اشتباهو دزدید. با تشکر از همه اتفاقات بدی که باعث شد الان چوب دستی رون اینطوری باشه.
دقیقاً. بعد این هوشمندی هم دارین دیگه. ما یک بار دیگه هم این اتفاق رو قبلا دیده بودیم سر ماجرای حلزونا و اون تنشی که بین رون و مالفوی پیش اومده بود که دقیقاً دوباره باز اون افسون به سمت خودش برگشت. ولی خانم رولینگ به قول معروف اونجا باز یه نشونه واسه همون گذاشته بود که یه بهترش رو اینجا بهمون بده.
آره. بعد ببینین، تنگ دستی خانواده ویزلی، جادو شدن ورودی سکوی 934، بعد تصادف با بید کتک زن، واقعا بعضی موقع بعضی چیزا اینجوری اتفاق میفته. یعنی ببین مثلا کلی اتفاقاتی پیش میاد که ما حس خوبی ازش نمیگیریم، همش میگیم اه چقدر مثلا داره اتفاقات بد به وجود میاد، بعد کلی چیز ریز ریز دست به دست هم میده تا یه اتفاق مثلا مثبت میفته. یعنی اینکه اتفاقاتی که توی زندگیمون میفته نشأت گرفته از یک سری اتفاقات دیگه یه. خیلی همه چی پیچیده است و به هم ربط داره. نمیتونیم مثلا در وهله اول بگیم یه اتفاق بدی لزوماً برای ما سرنوشت بدی رو به ارمغان میاره.
زنجیره اتفاقات ما تقریبا توی اون فصلی که در مورد زمان هم صحبت کردیم به یه همچین چیزهایی کم و بیش اشاره کردیم دیگه. آن چیز که امروز باعث غمگینیت هستش شاید چند ماه دیگه ببینی از همین غمگینی اتفاقاتی نشأت میگیره که باعث خوششانسیت میشه، باعث البته خوششانسی نمیشه گفت چون شانس اصلا
خوشحالیت
توی این معقوله نمیگنجه دیگه. باعث یه سری اتفاقات مثبت و زیبا میشه
یا برعکسش هم هست، مثلا کلی اتفاقات مثبت یهو باعث یه اتفاق منفی میشه.
بله یه اتفاق قشنگی میفته که اصلا فکر میکنی انگار همه دنیا یونیورس میخوان که تو خوشحال باشی، بعد یهو یه پتکی میخوره تو سرت که اینه میخپش میری تو ریل راهن. واقعا آره
خیلی از درونت اومد این حرف.
آره این دقیقا از درون بود، همچین زیادی از درون بود دیگه. آره از اندرون بود،
زانویت.
خب حالا لاکارت که عقلش رو از دست داد، رونم اون پشت گیر کرده،
خدا رو شکر.
هری به رون میگه که همونجا بمون، راهو باز کن، و دوباره مثل پارسال هری خودش تنهایی میره جلو تا این دفعه بره جینی رو نجات بده.
خب رسیدیم به آخرین اپیزود. جا داره از حسین غریبی، امین بهره‌مند، علی خانی و اسپانسر خوبمون فروشگاه فانتازیو و همچنین از شما که تا اینجا رو گوش دادین تشکر کنم. نظرتون رو توی سایت مرکز دنیای جادوگری یا برنامه‌های پادکست برامون بذارین و تا هفته آینده هم مثل ما فصل بعدی رو بخونین. اگر هم دوست داشتین میتونین از لینکی که داخل همین قسمت پادکست قرار داده شده ازمون حمایت مالی کنین. منتظرمون باشین.
خب مرسی، خسته نباشید بچه.
خسته نباشین، خدا نگهدار.
مرسی که تا الان ما رو شنیدین، خیلی برامون مهمین. خداحافظ.
خسته نباشید، تا بعد.
Knocks.